بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: صریح و صمیمانه با جوانان. 28 بهمن ماه 1397، قم، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران بزرگ و خواهران گرامی. عذرخواهی بابت این دیر رسیدن، چون عرض کردم توی همین نقشه شما، تو همین میثم یه مسجد با همین اسم، هیچ کشوری جز کشور شما اینطور اسم گذاری نمیکنه. حتی توی یه خیابون دو تا مسجد به اسم ندارید دیگه. ما هنوز با قوانین مملکت شما آشنا نیستیم. ما تو کشور ایران امام حسن مشتبه ایبی نداره اولاد دو تا ما. خلاصه ما من الحسن الی الحسن همینطور آمدیم تا بتونیم پیدا بکنیم. خدمت شما عرض بشم که این دلیلش هم گفتم، حالا نمیدونم چقدر آقا به این دوستامون گفت این لوکیشن بفرست، میگفت من اوج تکنولوژی که تا الان داشتم کارت آبربانک بوده دیگه، خودش میگفت منو دیگه. حالا ما چیکار کنیم؟ خدمت شما عرض بشم که من حتی باور کنم زیارت 10 دقیقه بیشتر نکردم، یه روبه که فقط وقت خلف وعده نکردم، اما با این وجود اسخای میکنم. چیکار کنیم بیا زیر کاری دیگه دستم بر نمیاد. شما ان شاء الله اسخای ما رو میپذیرید. خب فرمودن موضوع رو که من معرفی کردن، گفتن فرمودن که با عنوان بله چی؟ آره داشت در مورد، حالا من نمیدونم آقا این چه داستانیه، ما به خدا با ما یه موضوعی میگم یه چیز دیگه زدن رو دیوار، گفتن روک و راست با جوونا. همینه؟ آره بله. و نگم این موضوع خوبیه، چون اکثریت جمع هم جوونن، اکثریت جمعیت مملکت ما هم جوونان، منتها کاری نیستن تو مملکت دیگه، منتها میخوایم یه کاری بشه کاری باشن تو مملکت. دنبال بحث‌های سیاسی اینجور چیزا هم نیستم. اگر یه جا احساس کرد برداشت سیاسی داره صورت میگون، دیگه مشکل شماست یا مشکل سیاسته که چرا تو اون مسئله هست، اون دیگه به من ربطی نداره. و نمیشه که آقا تفکیک کرد همه چی رو از سیاست. آقا یعنی چی سیاست ما؟ اینه دیانت ماست. ببینید آقا جان، ما انقلاب کردیم، میدونیم کار بزرگی انجام دادیم، میدونیم جلو کل دنیا وایستادن خیلی کار بزرگیه. نه اینجوری نگیم جلو دنیا، میدونیم جلو صهیونیستا وایستادن کار خیلی سخته. کمتر کسی تا الان تو دنیا تونستم چی کار بکنه نکردم، هرچی میگردم جز خودمون کسی دیگر نمیبینم، الا اینکه سری نابود شده. اینا بعضا به روز نمیذارن بکشه، چه برسه به ماه و فلا. شما نگاه کنید در مصر 8 ماه انقلابی شکل گرفت، انقلابی که بچه مسلمان ها توش بودن، مرسی آوردن با ما رئیس جمهور انتخاب کردن، ریختن سفارت اسرائیل رو گرفتن. مگه سفارت آمریکا رو گرفتن و سفارت چی ریختن؟ اسرائیل. چی شد؟ 8 ماه بیشتر دووم نیورد، جوری میزننش که نفهم از کجا خوردن. اینا مدعی هن که صاحبای دنیا، پول دارن، رسانه دارن، همه چی در اختیارشون، افکار عمومی هم در اختیارشونه. چون افکار عمومی در اختیارشونه، تعیین حکومت ها هم در اختیارشونه تو دنیا. اینا هر از شنگا یه نفر رو یه دونه میزنن، حساب کار دست بقیه میاد. به این مثال برای شما بزنم، حالا مثلا سر ماجرای همین خاشقچی، این همه آدم کشته عربستان، یه دونه رو نیمچه رسانه‌ای میشه که عربستان یه کلن سر خط باشه. حالا 40 سال در مورد ما دقیقا عکس اینه، یعنی تمام قد دارن میزنن. شما نگاه کنید توی همین فرانسه الان چه خبره، هر شنبه میریزن تو خیابونا، بزن بگیر ببر، چش کور شده، دست قد شده، آدم کشته شده، هیچ کی کار نداره، هیچ کس کار نداره. اینا دیشون اومده بودن ایران، اینا پرسیم خب شما دردتون چیه واقعا تو فرانسه؟ میگفتش که مشکل ما WTL یا مثلا TWL، حالا اینجوری. و گفتم یعنی چی هست این WTL که میفهمه؟ واشنگتن، تل آویو، لندن. گفتن ما فرانسویم اما حالمون به هم میخوره از اینکه که 0 تا 100 سیاست های ما رو این 3 تا پایتخت دارن میچینن. ما مشکلمون با صهیونیسم جهانی، یارو نه مسلمان بود نه شیعه بود، چش آبی بود، کل زرد بود، به ما ربطی نداشت، آنگلو ساکسون اونم بنده خدا. اما بحثش سر چیه؟ بحثش سر اینه که آقا ما نمیخوایم تحت سلطه باشیم، ما اون فرهنگ خود فرانسمونو دوست داریم. ما خسته شدیم از اینکه دائم تحت ذیل اوامر اینها باید کار پیش ببریم. تمام دنیا شما هر چی بخوای میتونی به چالش بکشی، جز اینه هر چی دلت بخواد میتونی زیر سوال ببری، خدا و پیغمبر و هر چی رو بخوای. تنها چیزی که حق نداره حوزه ممنوع است وارد بشید، وارد مربوط به این صهیونیست است. چون عمده دولت ها در دنیا انتخابی ان دیگه، حکومت های سلطنتی خیلی کم داریم، مثل این ناندرتال های سعودی و خدمت شما عرض بکنم یمن و بحرین و اینجور. تو اینها به واسطه رسانه شون چون میتونن ذهن مردم رو سازماندهی کنن، فلذا حکام رو هم اینا تعیین میکنن، دست اینا هست. فلذا دولت ها خودشون رو چی میدونن؟ مدیون اینا میدونن. مسئولینی تو کشورهای دنیا میترسن جلوی اینا وایستن. به خدا رئیس جمهورهای آمریکا میترسن، اوباما میترسید، بیل کلینتون میترسید، جورج بوش میترسن، خدا شاهده میترسن. دو سه جا اینا یه خورده طبق اوامر اینا حرف انجام دادن، پوستشون رو کندن. جورج بوش چه برگشت گفت بابا ما عربا رو هم باید لازم داریم، ما آمریکا نمیتونیم تو منطقه همش برف اسرائیل گوش بدیم، که بر مبنای منافع ملیشون گفت. ما نفت میخریم از اینا. یک جا برگشت گفتش که آتش بس فلسطین اشغالی آمریکا دنبال بود مثلا اجرا بشه، گفت آقا ما به فلسطینی‌ها میگیم سنگ نزنید، تو تانکاتو از شهرکا بکش بیرون، تانک سنگ. گفتن غلط اضافه کردی. جری فالور یه نامه نوشت به جورج بوش با 1,000,000 امضا، 1,000,000 امضا، گفت ظاهراً غلط اضافه کردی، دور بعد میخوای ظاهراً رأی نیاری ها. هیلاری کلینتون یه خورده جلوی نوای استاد گفتش که تو جنگ 33 روزه یه نظری داد، اشتباه نکنم فکر کنم جنگ 33 روزه رو تاریخشو چک کنید. برگش همچه حرفی زد، شاکی شدن، گفتن که اگر اینطوریه خب ما میدونیم باید چی کار بکنیم. یه خانم مونیکا لیوینسکی پیدا کردن که بعد قبل جنگ 33 روزه باشه، حالا تاریخش هم چه اتفاق افتاد، یه خانم مونیکا لیوینسکی پیدا کردن، منشیش بود، اومد گفتش که هیلاری کلینتون با او رابطه جنسی داشته. آبرو حیثیت براش نذاشتن. رئیس جمهور آمریکا همین چند وقت پیش یه خبری چند تا خبرنگار توییت کردن، زمانی که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، اینا هم نمیدونستن از این هاشفا بهشون وصل بود، اینا میان هاشف، میکروفونشون روشن بود، نمیدونست خبرنگارا دارن میشنون. چند بار این اتفاق افتاده تو بین مسئولین، میکروفون روشن مونده یه حرفی رو زدن. برش اون یکیشون بهمونش برش گفت بابا ما من انقدر از این نتانیاهو بدم میاد، اون یکی برش آره با مرتی که دروغگو، بعد ما هر چی خالی میبنده ما تایید کنیم. تمام گوشی ها، دوربین ها، هر وسیله الکترونیکی تو اونجا بود، همه رو جمع کردن، همه بررسی شد که اون صوت بیرون نره. اون صوت هم بیرون نیومد، اما آدم هایی که اونجا بودن شنیده بودن، اومدن توییت زدن، دو صداشون گفتن آره همچه حرفی رو زد، سریع هم عذر خواهی کردن. با این چه قدرتیه که رئیس جمهور آمریکا باید، برای چی بخواد؟ رئیس جمهور آمریکا میدونه که اقتصادشون دست یهودی هاست، رسانه‌شون دست امثال رابرت مورداک هاست، اراده کنن یارو موتورش رو میبرن پایین. خیلی سخته جلوی اینا وایستادن. شما نمیدونید ما چه کار بزرگی کردیم به معنی واقعی مقابله با استکباره. اینا انقدر نفوذ دارن که شما بدونید یکی از دلایلی که روسیه خیلی نمیتونه محکم کار پیش ببره، نفوذ و ثروت یهودیان روسیه است. تو جنگ 33 روزه از روسیه اینا یه هواپیما کهنه سرباز روسیه یهودی فرستادن که مانه تکتیر انداز رفتن تو جنگ استفاده شدن. یعنی یهودیه که اونجا گفتن ما بیره به اسرائیل کمک کنیم. خود مدودوف ارتباطات خوبی با معاون پوتین، ارتباط خوبی با رژیم صهیونیستی داره. شوروی و آمریکا با هم می جنگیدن، به هم حمله میکردن، تهدید نظامی میکردن هم دیگر، جنگ رسانه‌ای مدن ندارم، جنگ اقتصادی میکردن، اما سر خدمت به اسرائیل با هم مسابقه میدادن. در به رسمیت شناختن اسرائیل آمریکا و شوروی با هم مسابقه دادن، چه کسی زودتر. اینا چرا؟ چون توان اینو دارن اقتصاد یک کشوری بریزن به هم. طرف یه جا گیر میکنه، اونم که خدا پیغمبر سرشون نمیشه، میگه آقا من رأی نیارم دفعه بعد آبروی حیثیتم ببرم. اصلا اینها توی اون کشورها که مسلطن، دقت بفهمید، افرادی رو اجازه میدن قدرت بگیره بیاد بالا، افرادی رو اجازه میدن قدرت بگیره که ازش چیزی داشته باشن. یعنی تو رئیس جمهور میشی مشروط بر این که ازت چیزی داشته باشن که فردا بتونن کنترلت کنن، فردا باید تماس بگیرن بگن حرفو بزن اون حرفو نزن. این کار این صهیونیسم جهانی. ما با آمریکا و نمیدونم انگلیس و فلان اینجور چیزا درگیر نیستیم که، ما با اینا درگیریم و اونها دارن آمریکا و انگلیس و چه میدونم اینا دارن میچرخونن. این صهیونیسم جهانی عرض کردم، یک پول تو دنیا تو دستشه، دو رسانه تو دستشه، دولت‌ها هم قوت نظامیشون رو در اختیار اونا قرار میدن. شما دیدید مثلا آمریکا میگه آقا خط قرمز من هیلاری کلینتون و ترامپ، هر دوتا به هم فوش میدادن، هر چی بگی به هم نسبت دادن. حتی کار به یه جا رسید که ترامپ زد به سیم آخر، گفت آقا جون بذار یه رازی رو فاش کنم، داعش ما آمریکایی‌ها به وجود آوردیم. تا این حد، اما گفت منظورش ما آمریکایی یعنی هیلاری کلینتون و اوباما وجود، یعنی تا این حد همدیگر رو لو دادن. خیلی وحشتناک، داعش موزه پلیدی بود، هر کی اینو میگفت خیلی ضربه رسانه بزرگی خورد آمریکا سر این حرف. اما جالبه، سر خدمت به صهیونیستا، سر خدمت به اسرائیل با هم مسابقه میدن. تمام چیزها رو تو این دنیا میتونی زیر سوال ببری، شما خدای وجود نداره، واسه پیغمبر رو جوک درست کنی، آزادی بیان حق نداری، مسائل مربوط به صهیونیسم جهانی رو به چالش میکشی، حق نداری بگی آقا من نظرم بر اینی که 6 میلیون یهودی تو هولوکاست کشته نشدن، 5,999,000 تا کشته شدن، پدرتو در میارن، قانونی پدرتو در میارن، غیر قانونی هم پدرتو در میارن. رسانه هاشون به حد قوی این همه توهین به مقدسات داره میشه. اما موقعی که مرکز مطالعات اسرائیل بودم، روزنامه‌ها اینا رو که نگاه میکردیم هر روز این کارمون بود. مثلا میدید هارت زده امروز، خدا شده دیروز در مجارستان سنگ قبر یه یهودی رو شکوندن. تو این حد رسد رسانی، آقا این یهود ستیزیه، وای میخوان یهودی رو، سنگ قبر یه یهودی رو که مرده بوده گور به گور شده بوده 50 سال قبل، سنگ قبره رو تو قبرستونی میتونی که با سر هر قبر یه پلیس بذاری که آه این نشون میده مجارستان دوباره نمیدونم فلان شده است. روحیات ضد یهودی باید دوباره دارد شکل میگیرد. اینجا هم بگه من یهودیت رو با صهیونیسم جدا میکنم. خب منظورم اینجا از یهودی هم یهودی صهیونیسته. ما اومدیم با اینا در افتادیم 40 ساله، هیچ کس جیگر اینا، ما و آنچه از ما برخواسته، یعنی ایران و حزب الله لبنان محور مقاومت، ما تنها کسایی هستیم که به خاک رژیم صهیونیستی تو دوره معاصر تو دهه‌های اخیر ما موشک زدیم. این شما میدونی یعنی چی؟ میگم نمیتونی بهشون حرف بزنی، ما داریم داد میزنیم و ما میریم یا اسرائیل باید هست رو موشک و شعار علیه اسرائیل می‌نویسیم. اصلا ما وارد یک نبردی شدیم که این امپراتوری صهیونیسم جهانی رو بشکنیم. اونا خیلی خوشگل دارن کنترل میکنن مردم، اقتصاد که دستشونه، مردم دنیا رو میگن هر غلطی میخواید بکنید بکنید، با سیاست مربوط به حوزه صهیونیسم کنش بیاد فوش بدید به ترامپ، گور پدر ترامپ، رئیس جمهور بعدیشون هم باز آدم ماست. اونا مشکل نداشتن اینا بگه مرگ بر بوش بگه، بعدش بگه مرگ بر اوباما بگه، بعدش هم بگه مرگ بر ترامپ. یه وقت مرگ بر صهیونیسم میگی. الان ماجرای فرانسه میگه چیه؟ میگن مرگ بر صهیونیسم. وقتی از اینا میپرسید دردتون چیه، حرفتون چیه، سخنگوی اینا مصاحبه کرد، یه چیزی گفت، ما تو ایران یه چشامون چارتا شد، گفت ما از انقلاب ایران الگو گرفتیم. یعنی بابا تو رو قرآن یه خورد اینو انقدر عادی باش برخورد نکنی، یعنی چی تو فرانسه بعد 40 سال از انقلاب 40 سال پیش ما خیلی همون خودمون یادمون رفته الگو گرفتی؟ میگه آقا شما تنها انقلاب حقیقی ضد صهیونیستی تو دنیای، بقیه الکی و سوریه، بقیه میگن این آدم نباشه، خب یه آدم دیگه اومد ماجرا حل میشه، شما از بیخ و بنیان دارید میگید اینها نباید باشن. ما قانون اساسیمون ضد ایناست، میدونید اصلا 152 157 یکی از ایناست، برید نگاه بکنید اونجا نمیشه که آقا حمایت از مستضعفین جهان جزی از قانون اساسی ما. این خیلی جالبه، تو کل دنیا هر جا ما اصلا حمایت از فلسطینی ها بخش از قانون اساسی مونه. تا الان هم به طرز عجیب غریبی خدا با ماست، معجزه واری. هر جا اونا وارد شدن موتور ما رو بیاره پایین، کار ما پیش رفت. جنگ عراق رو به ما تحمیل کردن، الان عراق همراه ماست. داعش رو درست کردن تو سوریه، سوریه الان ما تو سوریه هم هستیم، اینجوری بگیم بهتر. از افغانستان تا مدیترانه جمهوری اسلامی ایران، بهتر بگیم انقلاب اسلامی ایران، این قشنگتر لفظ بده، انقلاب اسلامی ایران که گلدان اصلیش جمهوری اسلامی ایران است، سنگر اصلیش جمهوری اسلامی ایران است، تفکیک نمی کنیم اینا رو خیلی از هم، دقت کنید. نیروی نظامی آماده داره رو زمین، نیروی نظامی که 6 سال با جونورای مثل تکفیری ها جنگیده و کار کشته است، درست شد؟ هر جا اینا وارد شدن عکسش شده. خب برای چی؟ به خاطر اینکه این انقلاب امام حسینی بوده، این ذات حرکت ابا عبدالله که شکست نداره، میدونید دیگه حرکت ابا عبدالله مقوم ذاتی داره، اصلا هیچ کی نمیتونه با حسین در بیفته. هر کی با ابا عبدالله در بیفته محکوم به نابودی است، هیچ کدومشو نخواهند بود، هر کی با حسین در بیفته. و رضا خان با عزاداری ابا عبدالله در افتاد، کدوم گوری الان؟ صدام در افتاد به توپ بس، گوله تانک زد به حرمای شریف ما، به حرمین شریف هم حضرت عباس و امام حسین، کدوم گوری الان؟ ما داریم قدم میزنیم تو عراق. خودت ترامپ میگه با ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم تو منطقه. خب اون تو منطقه است یا ما تو منطقه ایم؟ خب اینو تا اینجا میگم. چرا؟ چون این انقلاب یه سری ویژگی ها داشت. اولیش این که جوون بودن، پاکارای امام خمینی جوونا بوده. جوونا قدیم بودن. من ما اولین باری که به مرز سکته افتادیم از ترس، یه نماز جمعه رفته بودیم توی یکی از این شهرها، الله اسم میبرم، ما چه میدونستیم یه آقای برا عزیز مسنی کنار ما نشسته بود و ما مثلا راهنمایی بودیم. بعد نگو این همون تکبیرگوه چیزه نماز جمعه است، ما چه میدونستیم چشتون روز بعد نبینه. ما همچنون تو حال خودمون بودیم، داشتیم به فرمایشات خطیب محترم گوش میدادیم. یه تکبیر بیخ گوش من گفت، من 3 بار بلند شدم نشستم از ترس. خدمت شما عرض بکنم، میخوام بگم سن و سال ماشاءالله صدا، یعنی اصلا جوون 18 ساله هنجرش پیر نشده بود، جوون تر میشد. حالا غرض یکی این که واقعا جوون بود، جوون چند تا ویژگی داره. یکی این که آرمان خواهه، جوون چون آلوده دنیا هنوز نشده نمیتونی خیلی بخریش. یکی از اصلا اصلی ترین دلایلی که جنگ ما 8 سال جلو کل دنیا، به قرآن خودش معجزه بوده. به قرآن قسم خوردم جنگ ما معجزه است، 8 سال دفاع ما معجزه است، هیچ مملکتی اینجوری دووم نمی آورد، ما جلو کل دنیا وایستادیم، یه وجب خاک ندادیم. جوونا بودن، اخلاص داشتن. جوون اخلاص داره، آدم پا به سن میذاره محافظه کار میشه. برید بپرسید باباهاتون، بزرگترها الان تو جلسه هستن، کسایی که رفتن جنگیدن همین تو جلسه هن، قطعا هستن. آقا شما برید ببینید چطور طرف از اسم و رسمش میگذشت برای اینکه هدف متعالی جمعی. ما الان نه، ما اسمو زدی زیر بنر یا نه برادر؟ این تبلیغ ما رو هم زدی یا نه؟ ببین الان چی شده، محافظه کار میشی، دست خودت نیست، زن و بچه و خونه و زندگی و اینا مثل وزنه سنگینی میکنن، دیگه نمیتونی راحت بپری. این اخلاص. جوان به خاطر اون جوانی و اون حس خلاقیت و توان مغزی بالا، خلاقیت های ویژه تو جنگ نمونه شو دیدیم. هر جا ما به این جوان ها اعتماد کردیم، گذاشتیم کارو محکم پیش بردن، هر چه سپردیم دست پیر پاتولا گن زدن. این تجربه 40 سال انقلاب و یه واقعیت دیگه. 8 سال جنگو دادی دست جوونا، چیکار کردن برای بچه 22 ساله فرمانده لشکر بوده، بچه 22 ساله قاز بهش نمیدی تو به چرونه، فرمانده لشکر. فرمانده اطلاعات جنگ ما موقع شهادتش 27 ساله شده بود دیگه. بابا الان به ماها که میگن جوون، ما اون موقع میانسال محسوب میشدیم. همین آقایونی که الان وزیرن اون موقع هم وزیر بودن. 40 سال وزیره. و این ویژگی آب تو اصلا تو دیگه ذهنت کشش نداره لامصب. تو یه موقع یه کار نظارتی میخوای بکنی و کار اجرایی خواستی نمیکشه. من با بزرگ میخوام بشیم حرف بزنیم 5 دقیقه اضافه تر میشه. باشه جمع کن برو بابا، حوصله ندارم. تو سن با بزرگ مایی الان، تو اصلا نمیتونی بیا کار اجرایی، تو هر روز باید بچرخی به این شهر اون شهر اینطور. چه عجیب غریبی. من یه دوره افتادم دارم تاریخ شفاهی جمع میکنم، میرم با این مسئولینی که سن و سال دارن و گوش میکنم بگیم آقا فلانی میخوام، میگه پاشو بیا. بعضیشون اجازه دادن صدا ضبط کردیم، بعضیشون اصلا جلو دوربین حرف زدن، بعضیشون خدمت شما عرض کنم گفتن نه نه صدا ضبط کنم، بهت میگم بدون تا زنده‌ام هستم نباید بگی. بعضیشون میگن ای اصلا موضوع رو نگو، بعضیشون میگن نقل از ما نگو، بعد میگن مردیم بگو. خب من بعضی تو سخنرانی اخیراً یه چیزی دارم میگم همینا. وقتی نگاه میکنی میبینی خود این آدما معترفن که آقا این جوونا بودن. وقتی امام سال 42 میگه سربازای من تو گهوارن، 42 بچن، 60 که جنگه دیگه، اینا 20 سالشونه، 17 سالشونه، 18 سالشونه، اینا میرن میجنگن. یعنی این آقا هسته ای رو سپردی دست جوونا، جواب گرفتی. نانو تکنولوژی رو ما منکره نیستیم که کسایی که تجربه دارن برن کنار، نه اینا باید راهبری کنن، تجربیاتشون رو در اختیار جوان بذارن. یعنی عمده کار باید دست جوان باشه، اینا بشینن مشاوره بدن. تو مملکت ما مشاور یعنی همون کسی که اصلا دیگه به در نمیخوره. بخوان کجای دنیا دیدیم که مشاورین جوان یعنی جوان باید کار بکنه، تو باید مشاوره بدی. یه وضعی درست شده، میخواستن نسل کشی کنن از گاوا، گاوه نر رو جدا میندازن دیگه. یکی از این گاوا خیلی سرتق بود، دورخیز کرد از اون نرده مردو و این چیزا سیمخاردارا گذاشتن، پری تونست رد شد رو سیمخارداره رو نرده. متاسفانه دوچار یه عارضه شد روی نرده. وقتی افتاد اون طرف این گاوای ماده ریختن دورش، حسود کف یه نفر اومد این ور گفت صبر کنین صبر کن، من دیگه به درد مشاوره فقط میخورم. خب نه این نوع که تو دیگه این بنده خدا هیچ کارایی دیگه نداره، هیچ کارآمدی نداره، جوونو به چه دیدی داره نگاه میکنه؟ مشاور جوان چه صیغه یه باز ایده میخوای بگیری؟ بسم الله ما حرفی نداریم. مشاور جای ادا، این چیزی ما برداشت میکنیم. آقا شما یه نگاه بکن تو مملکت ما، یه آقای متولد 61 اومده شده وزیر، جوانگرای جوان 61 90 36 سالشه، چه جوونیه. ببین کار به کجا، اینا درده ها، ما اینا رو نگیم کی بگه؟ من میگم آقای عزیز ما دمشگر اومد این داربس ماربستا رو جمع کرد تو نماز جمعه، ها آقای علی اکبری، میگن جوانگرایی. ایشون 54 سالشه، محاسنش رو رنگ میکنه، 54 سال جوانگراییه. آقا شما میشه بفهمید اصلا این جوان تا چند ساله؟ چرا اینقدر فلکسیبله؟ چرا اینقدر قابل تغییر این سن جووناتون؟ یک بخشش برمیگرده به این که جوونهای ما خودشون نمیدونن جاشون کجاست، جایگاهشون کجاست. جوونی که میشه ازش سواری گرفت نوش جونش، نوش جونش. چقدر توی انتخاباتهای مختلف ازت رأی تو گرفتن با دست گذاشتن روی سری نیازهای جوانانه تو، اما اصله رو نه. تو هم باجو دادی نوش جونت، دنبال کار بگرد نوش جونت. بچه خوش میرن سر کار، دل سوخته جوان خودشون میرن، اونا جن خوبن تو نمیری، نوش جونت. کسی که اجازه حمالی سیاسی میده خودش، حمالای سیاسی شدیم بعضی از این جوانا، اجازه میدن بشینن علا اکتاف ناس، بشینن رو دوش مردم این ور ور ور، کی بهشون این موقعیت رو فراهم کرد براشون؟ خود شما جوونا. چون نیومدیم در آقا الان چه اتفاق افتاده؟ من میخوام یه بحثی جدی با یک سری از اینا ایرادات ریشه‌ای داره تو کشور ما. آقا جون ما به دنیا میایم به پیر به پیغمبر، خداش این چیزها رو در وجود ما قرار داده، هیچ ایرادی هم نداره. نه مسیحیت اینجا، نه جینیسمه که بیان طرف رو اختش کنن بگن لازم نداره مثل همون بنده خدا بالا توری. خب خداش اجازه داده، میگه منتها آقا آب بخورد، آب برات آفریدم، منتها نه از جوب ها، آب تمیز و گوارا، حق توست، مثل نفس کشیدن، مثل غذا خوردن، مثل آب خوردن، حق تو باید بری گدایی کنی. دمت گرم. ما که خدا ما رو آفریده یه سری نیروها و قوتها در درون قرار داده، ما قوه غضب داریم، قوه شهوت داریم، قوه ادراک داریم، اینا رو خدا تو وجود ما رو ببین و به پیر و پیغمبر این حرفا حرفای بنیانگذارای اون انقلابه. چل حدیث امامو بخونید، شرح جنود عقل و جهل امامو بخونید، من بعید میدونم 5% مسئولین ما یک بار شرح جنود عقل و جهل خونده باشن که بفهم با مردم دارن چی کار میکنن، چطور دارن برخورد. آقا اگه میشه همینطور که نشستی یه وجبی نشستنی بیا جلو بیرون یه صلوات نهت بفرمایید. خب آقا خدا قوه غضب در وجود شما قرار داده، این باید به اندازه بهش رسید، نه بی خود بهش پروبال داد بشه یه وحشی که همه رو میکشه مثل این داعشی ها، نه سرکوبش کرد یه آدم بزدله ترسوی تو سری خور بشه هر کی رسید بزن تخت کلش، از اون طرف بشه جبن ترس بزدلی، از اون طرف بشه تحور با هی دو چشم، یا کارهای متحورانه انجام میده، یعنی کارهای بیعقلی که جونشو به خطر میندازه، روی یه دونه سیم بستن از این ساختمون به اون ساختمون بدونه هیچ تناب حائلی داره اون رو راه میره، عقل ندارم چی کسی از نظر من. او که چی مثلا اونجا رد شدی؟ چرا این اتفاق میفته؟ اینا آروم آروم اعتیاد پیدا میکنن به ترشح آدرنالین تو خونشون، اصلا این مستند تلویزیونش داد معتادان آدرنالین، هم گفته عمدن میرن لب پرتگاه‌ها یا پارکورکارایی هم که ورزشی هست که در دیوار میرن بالا، لب برجا میرن کار میکنن که اون تو خونشون ترشح بشه. خب حالت درستش چیه؟ حس غضبم رو اونجا که عقل میگه، اون اندازه که عقل میگه بهش میگن شجاعت. یعنی آدم شجاع کسیه که میره یه شیر حمله کرد فرار کنه، اگه واسطه مثلا خب شیر میخوره دیگه بی عقلی. شما بچه کوچیک میبینی میره سمت آتیش بهش میگی جلوشو میگیری چی میگی؟ میگه بچه‌ست نمیفهمه، یا میگه عجب شجاعتی، و نمیفهمه دیگه بچه‌ست، چه کله ما رو بر میگم میتوهنش، اون بهش میگه شجاع، کلیپشو میدی بیرون یا میپری جلو دست بچه رو میگیری. اسلام میگه حالت وسط و عقلانی، اون حالت ایدئالش نه تند نه کند نه افراد نه تفرید، حالت وسط که زیر نظر عقله، این شجاعه. حس بعدی اینا رو توضیح میدم چه شد تو مملکت ما. حس بعدی شهوت. اونا که سیب زمینی بیرگن مشکل دارن، سرد طرف انگار نه انگار آه این بده، اونایی هم هستن که کلن ترک دیوار میبینن تحریک میشن، بقول بنده خدا گفت رگ گردن من تو رو تحریک میکنه. خب اینم مشکل داره، یعنی اگه یه نفر یه سری محرک میبینه تحریک نشه مشکل داره، باید بره دکتر. اون کسی هم که دائم تحریک اونم باید بره دکتر. حالت درست چیه؟ این کم میشه خمودی، هیچ خبری نی، بخار عیارو بلند نمیشه. خب حالت زیادش میشه شرح، این اصلا همه رو سوژه جنسی میبینه تو خیابون، میبینه گربه رو، ماشین و فلان اینا. ماشین آخه یه چیزی بگو بشه دیگه، بعضیا هستن من نیدی توی قا بزن تو اینترنت سرچ کنین رابطه جنسی با اشیا، یارو داشت دارو داشته با آبر بانک رابطه جنسی برقرار میکرده گرفتنش، سرچ کنین با آبر بانک، سالی 20,000 تا اسب توی سوئیس مورد تجاوز قرار میگیرن، به اسب رحم نمیکنه. آقا اونجا دم دستشون که هست اینا دیگه بیمار میشن دیگه بیمار، یعنی اونجا اینطوری نیستش که بگه یارو به اسبه میگه بیا بریم، یه آدمی هست روپایی میزنه به اسبه میگه، یه وقت میگه مثلا برعکس میگه. اسب رو پای میزنه، اینجا آب اسب میگه آدم رو پای میزنه. خب یه آدم داریم یا شیهه میکشه مثلا. ببین اینا مشکل دیگه، جامعه که از اعتدال خارج بشه میشه یا تفریط یا افراط. قوه سوم ما ادراکه. حالت درست این چی بود زیر نظر عقلانیت بشه؟ عفت. آدم عفیف آدمی که میل جنسی داره، خوبش هم داره، اما اینی نیستش که از هر جوبی آب بخوره. عفیفه، حیا داره. قوه ادراک، یه عده کلن ماچیدن گذاشتن کنار، بوسیدن گذاشتن کنار، احمقن، همق، کودن و نفهم. یه عده هم میگن من همه چی رو با قوه ادراک خودم میتونم حل کنم، نیازی به وحی و هیچی هم ندارم. این هم میشه جربوزه. پس میگه آدم جربوزه داری اصلا صفت خوبی نیست، یعنی آدم بیعقلیه. من خودم میتونم با فکر خودم همه کار بکنم. ولی غلط کردی، با کله میخوری تو دیوار. وایستا مثلا مشورت کن، از وحی استفاده کن. ها خب حالت درستش چیه زیر نظر عقل باشه؟ حکمت. درستاش رو چی؟ شجاعت، عفت، حکمت. دنیا چطوری بود؟ غرب و اروپا تو زمان مسیحیت تو حالت تفریط بود، کلن رو منفی ها بودن، میل جنسی تخته، عیسی زن نگرفته ما هم نباید بگیریم، شجاعت تعطیل تخته، اگه زدن تو گوشه دیم ورم بگیر، حق فکر کردن هم نداری. آقا به تو چه ربطی داره؟ خورشید دور زمین میچرخه، زمین دور خورشید میچرخه. هر حرف میزنی. چقدر جالبه، دقیقاً نیچه همچین روزهایی رو پیش بینی میکرد. گفت شما قدرت رو گذاشتید کنار، فیلسوف آلمانیه، شما قدرت که اینو داده الهی گذاشتید کنار، ننگ بر این مسیحیت، فوش میده به مسیحیت. خدا مرد، او دردش به مسیحیت، نه الزامن به دین. نهایتا هم اگه اشتباه کرده باشه، اشتباهش اینه که مسیحیت رو دین دید. ما هم از اول این ایراداتو به از اول. جالب خود نیچه تو کتاب مثلا آنتی کرایستش، تو کتاب دجالش میگه درود بر مسلمونا، چون بلد بودن از قدرتشون استفاده کنن، مثل شما مسیحا بدبخت بیچاره نبودن. همینطور میگه شما انقدر نجسید، انقدر کثیفید، حرف من حرف نیچه است، که وقتی آندلوس اومدید آندلوس رو پس گرفتید، حموما رو هم خراب کردید، حمومایی که مسلمان، چون کثیف بودید از بهداشت بدتون میاد. توهین میکنه اصلا به مسیح. کسی که اصلا آخوندزاده سا نیچه، تمام کس و کارش کشیش بودن، کشیش مسیحی بودن. اینا نگاه بکنید، حالا به یک باره این تفریط، خوب دقت کنید، این تفریط، این کم، این منفی، به سمت منفی عمل کردن تو هر ستای این مسائل، یه هویی باعث افراط شد. مثل آدمی که تشنه است، یه هویی آب بهش میاد، انقدر آب میخوره که میخواد بترکه. ما رفته بودیم آذربایجان، رفته بودیم جای شما خالی یه هفته با این اشایر تو کوه، اشایر اهل سنت هم بودن. بعد صحبت اینجور چیزا شد که مثلا این گوسفندا چه علفایی رو بیشتر میخورن، داشتم سوال میپرسم، کنجکاوم هم هر کی تخصصی داشت بشه زیاد ازش سوال میپرسم. بعد داشت میگفتش که یه بار از خراسان، حالا بخش کویری خراسان، میگفت از نیشابور و سبزوار اینجور چیزا، میگفت گوسفند آوردن اونجا، میگفت آوردن، میگفت ما خریدیم آوردن، میگفت همشون مردن از بس خوردن، جنبه نداشتن، اینقدر علف نیده بودن، علفا رو دیدن رم کردن، ده بخور، ترکیدن. حالا ترکیدن من شکمش به ترکیدن، میمیرن دیگه اصلا. این نتیجه چی؟ نتیجه تفریطه، نتیجه نخوردن است، نتیجه ندیدن است. اروپا، ادامه غرب تو اروپا، اون ور دوره قرون وسطا، حالا تو رنسانس یه هوی میاد این طرف، تو شهوت همه چی رو شهوانی دید. امثال فروید اومدن گفتن آقا تمام عقده هایی که بشر داره به خاطر پس زدن میل جنسیه، هر چی میل جنسیتون گفت گوش کنید، تاش شدیم بدبخ اسبا و آبربانک و این دوستانا. آخه صحبت سر نیست که بگی اونجا گیر نمیاد که، ببین اونجا که فراهمه براشون. چرا این اتفاق افتاده؟ این که امیرالمومنین میفرمود که آقا میل جنسی رو اگه رها کنی اون سواری ازت میگیره. اینا میگفتن نه، میل جنسی مثل غذا خوردنه، یه نفر دو بشقاب غذا بخوره دیگه میل نداره بشقاب سوم. اگه توی شهر 100 تا دستشویی باشه، طرف یه بار بره دستشویی دیگه میل دلیل نداره 99 تا دستشویی دیگه بره. اینقدر اینو نفهم بودن و نمیفهمیدن که میل جنسی رو با دستشویی کردن و غذا خوردن، نمیدونستن که میل جنسی اثرات روحی و ذهنی داره. چه اتفاقاتی افتاد؟ هم جنس گرایی، رابطه جنسی با حیوانات، اصلا یه چیزای رابطه جنسی کثیف که ادرار و مدفوع همدیگه رو میخورن. ببخشید این نتیجه چیه؟ نتیجه اینم نداشتن، ندیدن، نبود، نبود خوبش هم بود. تو مسئله غضب شجاعت رو رد کردن، رفتن به سمت مثبت. از توی اینا اونور فروید زد بیرون تو شهوت، حس تا حس بود دیگه، شهوت، غضب، ادراک. شهوت رو عرض کردم، توی غضب کی زد بیرون؟ هیتلرها، آدم کشی، جنگ جهانی اول و دوم. نیچه جنگ جهانی اول و دوم پیشبینی میکنه، میگه من منتظرم که همچین جنگ چیزی بشه. دقت بفرمایید، همه چی اسلحه، کشتن، آدم کشتن مثل باقلوا، انگار نه انگار. چه جنایتی؟ بست مدرنیته روی کره زمین 150 میلیون کشته گذاشته. هیچ جنگی تو تاریخ بشر انقدر کشته نداشت. کل جنگای آقا رسول الله تو 23 سال 1500 تا، تهش 1300. یعنی شما تواریخو بشینی جمع بزنی بگی مثلا فلان تاریخ گفت آقا تو خیبر 700 تا، فلان تاریخ گفت 20 تا، من 700 رو جمع بزنم، همه رو دست بالا بگیری، ماکسیموم ها رو بگیری، میشه 1300. 150 میلیون نفر. بعد به پیغمبر ما میگن پیغمبر شمشیر. عجیبه ها. یعنی اون حالت وسط و ایدئال رو یه هایی رد کردن، رد شدن اون طرف. تو حوزه ادراک گفتن خدا کیه؟ ما خودمون همه چی رو میفهمیم که این آدم میبره به سمت چی؟ وهم. وقتی عقل نباشه چیه؟ وهمه. عقل اون حالت ایدئال رو درست بود. شما الان فیلم های نارو نگاه کنید، دقیقاً سه تا عنصر توش هست: سکس، خشونت، وهم. چرت و پرت، گودزیلا تو زمین میزنه بیرون، نمیدونم اینا چیه، اون یکی نمیدونم مثلا. ببین اونا هم خالی بندن، هندی هم خالی بندن تو فیلماشون، اونا خوشگل خالی میبندن. اون یه موجود درست میکنه به اسم هالک، میاد مثلا یه مش میزنه ماشین رو پرت میکنه اون طرف. خب این چی؟ آمیتا باچان رو برمیده چوب بیسبال میده دستش، یه دونه با چوب بیسبال میزنه ماشین 6 تا ملق میزنه. تو اینو میگی خالی بند، اونو نمیگی، چون اون تو فضای وهم خوشگل بلده تصویر سازی کنه. هندی ها بلد نیستن، دارن یاد میگیرن الحمدلله. خب اونا بالیووده، اون هالیوود، اونا بالیوود، ما هم خالیوود. خب والا اینه چیزی که گیرمون نیومد این سینما خالیووده. فقط یه مش الان مثلا هر چی دست رسید مثلا یه پرده رو بچون دور گردنت، یوهویا دم کنی، حلقه داویزون کن از تو آشپز، هر چیزی دم دست رسید، شلوار کردی بابا تو مثلا وردار، تو آستینت کن، برو جشنواره فجر، کلی با عکس میگیرن. چی کاری نداری؟ بعد سلبریتی های اونا رو میبینی، هنرپیشه‌هاشون کت شلوار تر تمیز، خوشگل، لباس آراسته و فلان. چرا این بنده خدا چی بگیم، ولش کن. خب گوش میکنید ببینیم چه اتفاق افتاد. آقا جون اون تفریط مسیحیت، هر آن چه امروز غرب داره میکشه از مسیحیت تحریف شده است، اون تحریف مسیحیت موجب شد که این کثافتکاری امروز به وجود بیاد. و من میخوام بگم تو کشور ما هم داره همچین اتفاق میفته، جسارتا اگه ناراحت نمیشید. نسل قبلی ما و نسل قبلی تر ما، نسل یک و دوی انقلاب، اینها 18 سالشون بوده زنو گرفتن، تهش 20 سال دیگه زن میگرفتن، 18 میرفتن سربازی برمیگشتن میگفتن مرد شده زنش میدادن، 20 سالگی مرد شده بودن. شما همین مادرای خودتون بپرسید 16 سال 17 سال 18 سال شوهر کردن، حتی کمتر. الان میگن آقا کودک همسریه، نمیدونم چی چیه فلان. خب خوب دقت بکنید، تو حوزه غضب طرف انقلاب کرده، تو اگه سیگارت میندازی کشتی خودت، تقی این برام منم نیاد کسی. خب اون آر پی چی زده، زدش حمله کرده، عرق فروشی شیشه رو آورده پایین، کوکتل مولوتوف مینداخته، چیزی مونده دیگه خالی نشه، هیجاناتش خالی شده، امام تو 40 حدیث یه ماجرای قشنگی رو نقل میکنه. میگم اینا نامردا نمیخونن. این اینه که شما بنیانگذار این انقلابو نمیدونی نظراتش چیه، برمیو بر انقلاب اون نسخه بپیچید، اصلا نمیدونه او چی میگه. بعد ما میریم میخونیم بهشون میگیم، ناراحت میشن، میگه آقا پس لاغل نگو انقلاب امام خمینی. داستانی شده دیگه. امام میگه یه روز یه عالم دینی بود، مثلا یه فیلسوفی بود، یه دانشمندی بود، یه آدمی بود سرش به تنش میاد اصل تو درس و بحث و اینجور چیزا بود، رفت کنار مثلا دجله یا فراد، الان یادم نیست، کنار یکی این رودخونه تو عراق، گفتش که آقا اونم طوفانی شده بود، هر کی میو غرق میشد مثلا. گفت آقا این چند میگی ببرم؟ گفت دیوونه این بریم اونور. نه نمیبرم، غرق میشم. گفت مثلا مثال میزنم، امروزیش کنیم، 10 میلیون بهت میدم منو برام. گفت بیا بریم، می صرفه، ریسکش بالاست، می صرف. سوارش کرد و رفتن اونور. گفت بپر پایین، من میخوام برم. گفت نه برگرد می با. گفت دیوونه ای تو؟ رفت اونور یه ساکساکی کرد اونور ساحل، دوباره برگشت. گفت چه تو اینجی؟ گفت من خیلی اهل درس و بحثم، هیجانات روحیم کمه، غضبم افت کرده، نیاز داشتم به این هیجان. فهمید چی شد؟ این همونی که ماش میگه هیجان. یوز ما رفتیم پارک بسیج تهران، رفتیم سوار چیز شدیم، ترن، یه ماسک هم داریم میزنیم دیگه، منطقه دیگه ماسک جواب نمیداد، بعد عربده بزنی وقتی داری میاد پایین، اصلا نمیتونه عربده نزنی، اصلا ناخودآگاه. طرف موردی گفت اینجا چیکار میکنی؟ گفتم هیچی، من نباید از استاندارد خارج بشم. امروز جوان ما کجا میخواد هیجاناتش رو تخلیه کنه؟ چی رو براش لحاظ کردی؟ این میشه که رم میکنه تو خیابون، یه دختر میبینه دیگه هیچ حالیش نمیشه، میخواد خودش رو به دختره نشون بده، هم اون میل جنسیه رو حسی ارضا میکنه، هم چی، هم خودی نشون بده. تک چرخ اینوری میره، تک چرخ اون طرفی میاد، با کله میزنه خوش دیوار، میره فوش میده، دعوا درست میکنه، این میخواد خالی بشه، نمیتونه تو بسترش. حالا یه نکته جالبش میگم، داعش اسمن اسلامیه، رسما وقتی نگاه میکنی تو بستر فلسفی که شکل گرفته کاملا غربیه، خشونت، سکس، وهم، جز اینه. چرا بسیاری از این بچه های اروپایی پیوستن به داعش؟ دقیقا با همین سربریدن حال میکردن، چون آنورمال بودن، دقیقا با این جهاد نکاح و جهاد لواط و این کسافتکاری اینا حال میکردن، چون بیمار بودن، آنورمال بودن. بنده این حرفا رو الان نمیزنم، 3-4 سال پیش من این سخنرانی رو شبیهش رو انجام دادم تو تهران، اونجا گفتم، گفتم آقا این جوونا باید بستری برای تخلیه این انرژی و نرمال کردن انرژیشون بشه، نه بیش از حد بشه چی، نه کم بشه. تا این آدم وقتی اینجا بشه تازه فکرت کار میفته، تازه الان این جوان صبح تا شب فقط جنسی داره فکر میکنه. آقا دروغ میگم؟ نیستش؟ قرار خالی ببریم تو خونه خدا؟ آقا این نمیگم، من میگم. چرا؟ چون یک خودم جوان بودم مثل همه شما. دو، کلی آدم به من داره مراجعه میکنه، این اصلا دیگه تمام انرژیشو این افکار داره میگیره، بعد گیر میکنه، نمیخواد گناه کنه، وجدانش نمیپذیره، دینش نمیپذیره، روش نمیشه بره هیئت، روش نمیشه بره مسجد، از اون طرف نیاز داره. تو این پارادوکس گیر کرده، چند حالت به وجود میاد که اسلام اینو نگفته بود، اسلام گفته بود باید درست ارضا بشه، تشنه شده من آب آفریدم، غلط کردید سن ازدواج بردید بالا، بعد انداختید گردن اسلام، کجا منم به اسلام گفتم سن ازدواج رو برید بالا؟ عرف جامعه برده بالا، مسئولینم کاری نمیکنن، عرف جامعه میگه فوق لیسانسش حالا بگیره ببینیم چی میشه، این فوق لیسانسش باید بگیره 20 خورده ای سال سنش میشه، دختر 9 سالگی 10 سالگی به سن بلوغ رسیده، چه خاکی تو سرش کاره با این سنش، با این حسش؟ چجوری شما بر سگ ارزش قائل میشی، میگه نیازهاش باید شناخته بشه اصولی، آدمو لحاظ نمی کنید؟ یه حیوان میگیرید میندازید تو قفس، میگید جفت داشته باشه. دفاع از حیوانات رو انداختید، ول کردید جوونامونو، حیا نمی کنید. الگوهای اجتماعی من کجان؟ اونا هم لال شدن، همه ساکتن. چرا؟ چون اون کسایی که مؤثرن تو اینجا، رسانه به دستشونه، دیگه مشکل تو رو ندارن که زنگ گرفتن، دیگه او خبر نداره از حال تو، یادش میره. طبیعیه، ذات آدم همینه. گفت سواره پیاده خبر نداره، یادش میره. یه عده سرکوب کنن بگن ما گناه نمی کنیم، جامعه میپذیره این بره ازدواج موقت بکنه؟ البته بابای بفهمه این دوست دختر داشته انقدر ناراحت نیست که بفهمه این رفته ازدواج موقت کرد. من نمیدونم این از کجای دین اینو در آوردید، خدا ببخشدتون. اصل راهکار اسلام ازدواج دائمه. میگه اگر یک موقعی نشد، در دسترست نبود، ازدواج موقت کن. یعنی اصل اونه. این یه حالت خاص برای موارد ویژه است، اضطراریه، درست شد؟ آقا دیگه نبوده هیچ کار، دمت گرم اگر تقوا پیشه میکنی، دمت گرم، خیلی مردی. یه جوری خدا اومده وسط. بابا ما چرا نسبت به این مسائل جنسی بچه‌هامون جوانامون هیچ دغدغه‌ای نه؟ بابا حوزه چرا ساکته؟ دانشگاه چرا ساکته؟ بابا سلبریتی ما چرا لال شدن راجع به این مسئله حرف نمیزنن؟ چرا نمیان الگوی ازدواج صحیح و فلان اینجور چیزا؟ صبح تا شب ولنتاین و ولنتاین اینجور چیزا که روابط آزاد باشه رو میگید، یه جایی که طرف میخواد متعهدانه پای یکی وایسه رو نمیاد بگید. دختره حاضر فاحشه باشه اما ازدواج موقت نکنه. بابا چرا فکر نمی کنید رفتونی میشه که از این مسئولین، خدا شاهد خودم به زور نگرداشتم گریم نگیره به حال من جوونامون، رفتونی میشه که از این آقایانی که کار کرده، ما یه واحدی داریم تو مؤسسه، من بعد این ماجرا رو واحدی رو انداختم مثل واحد قنداب، واحد خانواده است، شو مشاوره میده، کلیپ میذاره از اساتید مختلف و سوالات جواب میده، تو اینترنت هم سرچ کنید، هم کانالش هم سایتش هست میتونید. رفتونی جلسه گوشه میگفت اگر تمام این آدم، میگم من اصلا خوشگم زد اینو شنیدم، میگو اگر تمام دهه شصتی های ما با قبلیاشون ازدواج بکنن، 1,000,000 تجرد قطعی در دختران دهه شصتی قائم بشه، چون پسرای دهه شصتی دختره دهه هفتادی رفتن گرفتن. 1,000,000 زن تو این مملکت قطعا هیچ وقت شوهر نخواهن کرد. این باید چی کار کن؟ فاحشه بشه؟ هر روز با این و اون باشه؟ ببین این میشه بیفکری، این میشه بیمبالاتی. میگن آقا تو میای حرف میزنی جوانا رو پررو میکنی، پررو تویی که حکم خدا رو گذاشته. به خدا من پرروتر از کسی که حکم خدا رو زمین گذاشت نیدم. اون پرروه. آدم بیاد بگه آقا شرعت داره به تو میگه، عقلت آقا شرعم گذاشت ماسی ما اصلا کافر، عقلت نمیگه آقا وقتی کسی که تشنه است آبم آفریدن باید آب بخوره؟ به خدا عقلا میگن آب نجس نباید بخوره، آب میکروبی نباید بخوره. به پیر به پیغمبر تو اروپا دنبال تشکیل خانوادن، والله دنبال تشکیل خانوادن، بالله تالله دارن قوانینی میذارن که طرف زن بگیره و ازدواج دائم داشته باشه. اونا از همباشی اونا هم خسته شدن، جمعیتشون رشدش منفی شده، نمیدونن چه خاکی تو سرشون کنن. خب اون معلومه وقتی تو خدا رو بذاری کنار، ایده های بشری جواب نمیده، یه برش درست میشه ده جا دیگهش میلنگه. شما نمیتونی اسلام رو یه بخشیشو کنار بذاری، یک بخشیشو بذاری کنار و بگید عمل کن. آقا نمیشه ماشین رو یه چرخ دندشو در آورد بگید را برو. این یک بسته است، یک سازه است، عین یه ماشینه، باکش بنزین نریز بگو را برو. آره خلاص میتونی هول بدی، عین الان ما هیچ کسیش دغدغه نداره، همه خفه شدن، همه ساکت. قرآن بگم برات، قرآن برای من انبیاء الهی رو به عنوان الگو معرفی میکنه. میگه نگاه کن، میگه آقای رائفی، آقای ایکس، حسن، حسین، اسقر، بالا، پایین، ایگرک، بیا اینجا، بیا اینجا. میدونی خفن ترین قسم قرآن از نظر تو چیه؟ من بگم خدایا، میگم خدایا تو فرمودی لولاک لما خلقت الافلاک، اگه توی پیغمبر نبودی من افلاک رو نمیافریدم، درسته؟ بس. خدایا جای دیگه شما فرمودی فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم، من به زمان یا مکان شکلگیری ستاره ها اشاره، یعنی کائنات ها، اشاره نمی کنم، قسم نمی خورم، خیلی قسم خفنیه. پس توی پیغمبر که اصلا کائنات به فدای تو. پس من بپرسیم میگم قسم به جان پیغمبر مهمترین قسم قرآنه، اولی نباشه دومی است. قبول؟ بیا ببینیم قسم خدا کجا میخوره. لعمرک، به جان توی محمدم قسم. به جان توی پیغمبرم قسم، اینا بعد تو این سرمستیشون غرق شدن. در مورد قوم کیه؟ لوط، که انحراف جنسی دارم. و اینجا من یه الگویی میبینم به نام حضرت لوط. وقتی این فرشته ها اومدن به او خبر این آمدن عذابو بدن، به شکل دوتا جوون خوشگل و خوشتیب اومدن. اینا هم قوم لوط هم این کاره دیگه، دیدن عمدن هم خب میتونستن، یا حتی واسه من تو سقف بیان تو خونه دیگه، عمدن از تو کوچه اومدن. خدا میخواد یک کاری کنه، اینا دیدن اوه 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 داداش اونجا رو نگاه کن، بچه ها رو خبر کن، همه رو ریختن جلو در خونه حضرت لوط. یه وضعی حضرت لوط اومد گفت بابا ولا تفزهنی، منو زایم نکنید، اینا مهمونن، برید گمشه خجال، برید گمشه دو نداره، حالا تفسیر رایفی گفت خجالت بکشید باشید برید. گفتن ای نو لوط یه خود با کلاس باش، مگه چیه صرفا یه نیازه یه رابطه حل میشه تمامشه میره، چرا اینقدر پیچیده بهش نگاه میکنی؟ ها امروزی باش، چرا موندی این ابراهیم فکر میکنی؟ فامیلش بود دیگه. گفتش که یه خورده امروزه. به حضرت نوح چی میگه؟ حضرت لوط چی میفهمد؟ میفهمد آقا نیاز جنسی دارید؟ هاولاء بناتی ان کنتم فاعلین، ای این کاره اید، ای کننده اید، این دختران امت، که این هاولاء بناتی مفسرین بحث کردن دختران خودشو حضرت داره میگه یا دختران چی؟ امت. در هر دو حالت فرقی نداره، پیغمبر خودم یه بچه خوش بچه کسی فرق نمیذاره، که ظاهر آیه چیه؟ بناتی دختر خودشو داره میگه تو گناه نکن، بیا با دخترم ازدواج کن، بیا همجنس باس. این کسی است که الگوی دینی اجتماعی است. آقایانی که باید حرف بزنن چی کار دارن میکن؟ تو زناها شریکید، تو زناها شریکید جسارت. من از قرآنی میفهمم، یا بگو دهن تو ببند به تو ربطی نداره، از قرآن هیچی نمیفهم، چشم گردنت از ما گفتن و ما علینا الا البلاغ، ما باید میگفتیم عفو. این کسیه که الهی و داره دل میسوزنه برای جامعه، هی بشین یه گوشه یه حرفی بزن آقا درستش کنید، آقا چجور درست میشه؟ از یک طرف ما مردم مقصریم که اومدیم عرفی رو در جامعه حاکم کردیم که هیچ ربطی به اسلام نداره، پدر مادر رو به پیر به پیغمبر مقصرن، باید جواب بدن وقتی جوونشون امکان ازدواج داره این کار رو نمی کنه. وقتی هم طرف سن ازدواجش گذشت دیگه اصلا زن نمیگیره، اون شور و شوق جوانی توش از بین میره، اونی که عاشق میشده قلبش به تاپ تاپ میافتاده، اون عشق اولیه این حرفا میزن، تموم شده، این اصلا هیچیه، پیرمردیه، موهاش ریخته، موهاش سفید شده، تازه میخواد برای زن بگیرن، هی خودشو گول میزنه، هم دختره هم پسره، با چی؟ ادامه تحصیل، ادامه تحصیل. من اول برمیگردم ایراد به خود ما مردم، ما خودمون تو ساده گرفتیم. وقتی تو این اومد آقا متولد خری انگار به دنیا اومده، متولد چه سالی؟ حالا آقا به میلادی بزن سکه، اوه چه خبره، چند حساب کردی مگه؟ بی انصاف، ارور میده ماشین حساب اینو بزنی. بعد طرف میگه خب من میرم همین فاحشه ها استفاده میکنم بولم. گفتیم سه دسته میشن دیگه، یک یک دسته چی میشن؟ فشار تحمل میکنن، یه دسته هی نمیتونه با این عذاب وجدان زندگی کنه. فهمیدی؟ هی گناه هم داره میکنه. میگه چی میگه؟ میگه خدایی وجود نداره. آخه حالا بریم گناه کنیم. عامل بسیاری از بیدینی ها همین مسائل جنسی. فردا من میگن آقا فرویدی نگاه میکنی. نه فرویدی نمیکنم، واقع بینا. فرویدی نگاه نمیکنم، واقع بینانه دارم نگاه میکنم. بنده تخصصم فرق زاله است. 10 سال راجع به فرقا دارم صحبت میکنم. من به شما میگم یکی از اصلی ترین دلایل گرایش به فرق زاله در کشور ما مسائل جنسی بود. میبینی حالت سوم چی میشه؟ یکی گفت خدا نه، یکی گفت خدا باشه سختی کشید، یکی دیگه این وسط میگه نه، یه خدای سراغ دارم اجازه این کارو میده. اون فرقه هست. یعنی هم دینشو داره، همون عقیده رو داره، چون تو اون فرقه اجازه میده. میره به فرقه، خیالش راحت میکنه. و اینا پمپاژ اینها تو جامعه اثرات سیاسی میذاره. میگه آقا چرا به این آدم رأی دادم؟ و آقا این که اصلا حرف علکی زد فلان. با اون کاری نداره. میل جنسی جز امیالیست که سرضرب عمل میکنه، مخ کار میفته. یکی از همین کسایی که به یه بچه تجاوز کرد، به دختر بچه، بعد تیکه تیکش کرد، بعد اسید ریخ، آب کرد جنازه رو. به چیه؟ میدونستید یه زمانی بچهت میرفته؟ وقتی آمپر زد بالا دیگه هیچی نمیفهم، مخ از کار میفته. بلعم با اوراها مستجاب و دعواها کله پا شدن. بعد انتظار داری تو انتخابات این آدم دقیق ببینه. این اصلا معجزه کار نداره. این به ستادا نگاه میکنه ببینه کجا کنار همن، میره اونجا. این نگاه میکنه تو ورزشگاه کجا جدا شدن، کجا تو همن. ناخودآگاه اون پالس رو میگیره. میگم این پالس باعث میشه آدم آدم بکشه. حالا یه رأی دادن که به جای برنمیخوره. قراره اینو فهمیده. میدونه حرف اینا چیه؟ اینا دو دستن. یه عده‌شون میگن آفرین جوون ما، گناه نکن، آب جو بده، نجس، جیزه، اخه، آب مسترهای مردم اومده تو کوچه. خب اینا نخوری و چشم چشم بشه. و چی؟ آب معدنی خوبه و باش. یه دست شما یه بطری با ما بده. شرمنده من ندارم، بهتم نمیدم. برو گروه پدرت، برو دوغ بخور، برو کافور بخور. درست شد؟ اون یکیش میبینی چی میگه؟ یه ببین، بله ببین، آب جو بده، اخه جیزه بده. بله بله میدونم، اینو قبلی بهم گفته، دم شما گرم. خب چیکار کنم؟ ببین آب معدنی بهم میدی؟ نه منم نمیدم، من که عمرن نمیدم، کسا نده هیچی. خب من بدم چیه؟ یه کاری برات میکنم. چی؟ ببین ردیف میکنم کسی نبینه، یواشکی برو آب جو بخور. این شد جریان جسارتن راست و چپ ما. یه اصولگراه میگه که آقا بد جیز گناه نکنید، دختر خود بره ورزشگاه بگیری جلشو، آ اینا هم قاطی میخوان بشن، فردا تولید مس کنن تو ورزشگاه، نه چی بشه فلان و همون اینا میخواد بگه. بس بسم الله، باشه باشه باشه. خب شرط ازدواج؟ نه دیگه، حالا ببینیم چی میشه که بابا که فعلا کاری از دستون بر نمیاد. نه آب معدنی من میدین؟ نه. اون یکی ببین داداش، بله اولویت با تشکیل خانواده است، اما اگه خواستید ما ردیف میکنیم به ما رأی بده، برید کوچه پس کوچه، لب صد، نوک کوه، این ور با هم باشید، ردیف میکنم گشت ارشاد گیر نده. جز این بوده؟ و وقتی مخ از کار افتاد میشه از این جوان حمالی کشید، حمالی سیاسی میکنه. این انقلابی که اینجوری گفتم وایستاده، هیچ کس نتونسته بوده تو این چند دهه جلو این سعی نسوسته رو، میکشونه به یه جایی که درگیر این ابتداییات بشه. ابتداییاته. بعد ما این بخش مردم که خدا به داد اون ننه بابایی برسن که میتونن زود شوهر بدن، زود زن بگیرن برای بچهشون، نمی کنن این کارو. خدا به داد اون ننه بابایی برسه، بله اومدم یه خورده کارمون رو سخت بکنم، خدا به داد اون ننه بابایی برسه که سخت میگیرن وقتی خواستگار خوب مؤمن میاد، دختره رو حاضرن تو خونه نگه دارن 30 سالش بشه، 30 سالش بشه، اما این با عشقش یه جا زندگی نکنه. این اسلامه؟ توف بر این اسلامتون. این به خدا به پیر، آی جوانه این اسلام نیست، به پیر به پیغمبر من جای ندیدم. من امیرالمومنین حضرت زهرا دیدم، با هم ازدواج کردن، نگفتم برید رو پوست گوسفند. میگه یه پوست مرکبی دوله گوسفندی بود گاوی بود، چی بود، شتری بود، یه پوست سالم گوسفند دیدم، پوست گوسفند بود، رو اون سبزی پاک میکردن، رو اون غذا میخوردن، رو همون هم میخوابیدن. من نمیگم پوست گوسفند میده، یعنی برداشت ساده زیستی کن. این یه طرف ماجرا. اون طرف ماجرا آقایانی که میتوانستن با تصمیمات درستشان زمینه سازی کنن. من شما جوان ها میپرسم، تو این جمعیت من 90-95% دارم جوان میبینم. جوان یعنی زیر 30 میبینم. بگم فردا یه نفر سخنرانی ما رو شده، یعنی چند سال زیر 30-35 دارم میبینم. بقیه هم جوان های قدیم هم دیگه، ببینن ناراحت نباشن، بهشون برنم بالا هم هستن، اونا که اصلا نیمچه جوان هن، نوجوان هن اونا. یک سوال از شما دارم. شما نیاز، گوش کنید، تو رو خود نیازتون به فوتبال بازی کردن بیشتره یا نیازتون به مسائل جنسی؟ کیا میگن؟ سوال میپرسیم. ببین آره. سوال. کیا میگن مسائل جنسی؟ دست بلند کنید. میخوام این ثبت میشه دیگه. بمونید. کیا میگن فوتبال؟
زن دارن.
کیا؟ اینا هم زن دارن. بی باطل دست بلند. یا خیلی بچه‌ن میگن جنسی دیگه چی چیه؟ فردا مامانش میاد سراغ ما، باباش میاد سراغ ما، اینا چی یادش داده امروز میاد خونه هی میگه جنسی جنسی. کیا میگن مسائل جنسی و زناشویی؟ بسم الله. آقا تصویب شد. خب بابا تو این بودجه مملکت رو داری خرج چی میکنی؟ من نمیگم به ورزش نرس، من خودم همین الان گفتم جوونا باید هیجانات از جنس غضبشون درست تخلیه بشه و این یعنی ورزش، درست شد؟ من یه وقت برداشت کردم، اما حرفم سر جای دیگه است. ببینید آقا جون، ما سال 600 تا 700 هزار تا ازدواج داریم که الان دیگه کم شده، اون هرم جمعیتی بود الان رسیده به 600 هزار تا. شما 600 هزار تا رو نفری 50 میلیون تومن هم به اینها وام بدی به هر کدومشون، 50 میلیون که بتونه کاری کنه، متوجهی؟ الان تو میگی من 15 میلیون دادم، قربون شکلت ارزش پول ملی رو یک چهارم کردی. این 15 میلیون تا همون 3 4 تومن قدیمه، گول که نمیخوریم که. این بتونه بعد از اون میگید نقدینگی به وجود میاره. کی گفت این حرفا چیه؟ نقدینگی به وجود جلوشو بگیر. نقدینگی شما کارت، من 100 بار گفتم شاید اینا حیا بکنن یکیشون بیاد ادا در بیاره تقلید کنه، یه کارتی براشون بزن. اون دختری که میخواد شوهر بکنه به خانواده دختر یه دونه کارت خرید جهیزیه میدی و باید با این کارت، کارتی مثل کارت اعتباری، با این کارت فقط میتونه کالای ایرانی بخره. از اون طرف هم بیاد 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا برند و بیار تو یه جا قرار بده با هم مسابقه بدن، رقابت کنن. تعریف کالای ایرانی هم از N درصد بیشتر تولید ایران باشد، مثلا 70 درصد 80 درصد هر چقدر خودتون میدونید، درست شد؟ دقیقاً با این کارت تو پول و سوق میدی که مردم برن اون کالا رو بخرن. آقا نمیخواد بخره، خارجی میخواد بخره، فدا سرش بره بخره. ما این 50 تومن ما طلاق هم خواستید بگیرید، 50 تومنتون رو باید صاف کنید بعد طلاق میگیرید. یعنی سنگ اندازی برای طلاق، سهل کردن کار برای چی؟ ازدواج. دقیقاً الان عکس. الان زندگی مجردی میصرفه اقتصاد. من میگم عمدیه، یا یه مش بیشعورن که آقا بیشعوری حد و حصر داره دیگه بابا. اینقدر خوشگل میشه برنامه ریزی که گنزت توی کاری؟ شما کلی برنامه ریزی کنی خوشگل بخوای. دیدی بعضی ما این داده گزارشگر فوتبال میافتیم میگم بابا این گل نزدنش سخت‌تر بود والا. وایسته جوری دروازه چند متری وایسته، اصلا یه متری زد اونجا کاددار رو تیر افقی انداختش پشت دروازه. بابا چه جوری این کارو کردی؟ چه جوری میتونید انقدر خوشگل گند بزنید؟ برنامه ریزی کنی بشینی 50 سال برنامه کنی که گند بزنی توی کار اینجوری در نمیاد. یه بخششون نفوذی هن، یه بخششون ما متأثر از قانون نویسی های اون طرف آبیم، متأثر از برنامه ریزی های اون طرف آبیم. یه سوال ازتون دارم، این دوتا شرکت رانتی خودرو، یعنی ایران خودرو و سایپا، زمان دولت، زمان وزیر صنعت قبلی همین دولت آقای رئیس جمهور محترم دانشمند عزیز روحانی چون میخندید گفتن ما بهتون وام میدیم به شرطی که با وامه بری ماشینه رو بخری. دیدید برای اونا چجوری کار کردن؟ چجوری اینجا وام نمیتونی بدیم بره جایزه شو تهیه کنه؟ گفتم اگه خواست طلاق بده بعد صاف کنه، وگرنه اصلا بیچارهش میکنه، فکر میکنه، خوب دقت کنه، کلاسای مشاوره درست بذار، اصولی. این اصلا بچه ما اصلا نمیدونه چجوری باید انتخاب بکنه. اینا کاری داره؟ چجوری بخواید یه کار دیگه انجام بدی 24 ساعته میتونید انجام بدید؟ آقا جون این همه زمین تو این مملکت ما افتاده. بابا ما ژاپن نیستیم که این مملکت مسطح گله گنده. این همه زمین، من 10 روز پیش بانک مسکن سخنرانی داشتم برای مسئولینشون، پرسیدم مسکن مهری که 3 میلیون تقریبا خونه ساختن دیگه ها، پرسیدم چقدر تولید نقدی، یه چیزی میخوام بگم به امام زمان، من نمیدونم دارم دیوونه میشم از این آمار. بهشون میگم چقدر پول خرج این بانک مسکنت شد، طرح مهر شد. برگشت یکی مسئولشون میگه که میدونی که بانک متولی مسکن مهر بانک مسکن بود، 45,000 میلیارد تومان. 45,000 میلیارد تومان، یه چیزی به شما میگم، سیستم بانکی ما داره روزی 1,000 میلیارد تومان تولید نقدینگی میکنه. روزی 1,000 میلیارد تومان، 365,000 میلیارد تومان. بابا آدم دیوونه میشه از این آمار. آدم داره میبینه چه اتفاقی داره میفته، ما دیگه نمیدونم چی باید بگیم. بگو من تو رسانه به پیر به پیغمبر جز این میکروفونا تو مسجدها و دانشگاه ها و این برمار دیگه ندارم. رام نمیدن صدا و سیما. اصولگرا ما رو بایکوت کردن، اصلاح طلبا تمسخر و تقطیع و توهین. و بیا جواب منو بده. شما از یه طرف میگی ما ما با ماهی یه یارانه داری میدی، 40 تومن میخوای بریزی به حساب مردم ماهی، این 40 تومن اون موقع چقدر بوده الان چقدره؟ شما میخوای یه یارانه بدی، میگی ما هر ماه شب واریز یارانه ها تو دولت، آی نوبخ گفت دیگه، عزا میگیریم. چقدر؟ 3,000 خورده میلیارد تومن میخوان یارانه بدن. 3,000 خورده میلیارد تومن. یه سوالی از شما بزرگواران دارم، تهش کل سالش دقت کنید، کل سالش میشه 40,000 میلیارد تومان. 30 خورده هزار میلیارد تومان، ما روندش میگم 40,000 میلیارد تومان پول تولید نقدینگی بانک‌ها تو 40 روز. برای این عزا نمیگیری که 0 تا 100 بانک هم زیر نظر خودتونه، زیر نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور اقتصاد داره، یه خود دولته، عیبی نداره، چه کنیم؟ آ جوانا با اینا کار نداشته باشی، ردیف میکنم اون پشت. حرف همینه، به قرآن حرف همینه. تا میخوای بیا حواسا رو جمع کنی بگی بابا این مشکل اینه. میدونی چه؟ ما زمانی که آقای دکتر روحانی دولت رو از احمدی نژاد قبلش 7 اردیبهشت ایشون یه سخنرانی کردن که آمارا رو انقدر رفتن مخم ثبت شده این آیه قرآن، 7 اردیبهشت ایشون رفته سخنرانی میکنه میگه به دولت داره تیکه میندازه، 7 اردیبهشت 92 هنوز دولت قبلی سر کاره، میگه من میخوام بدونم قبول تحریم هست، شما نقدینگی کل پولی که تو کشور وجود داره، پایه پولی کشور بهش میگن حجم نقدینگی، از پول تو جیب ما بگی که این جزءه تا پول اصلی چیه تو بانکاست، خب همه این پولا رو جمع کنی 68,000 میلیارد تومان بوده احمدی نژاد تحویل گرفته. میگه شما تو این 7-8 سال آوردی رسوندی به 450,000 میلیارد تومان. یعنی خیلی پایه نقدینگی رو زیاد کردی، جامعه پول پخش کردی. خب این پول پخش کردنه باعث میشه ارزش پول ملی بیاد پایین، به شرطی که این پول پخش کردنه سمت تولید نره. اگه سمت تولید بره ارزش پول ملی پایین نمیاد. دقت فرمودید؟ بستگی داره چقدر. خب احمدی نژاد یه بخشی از اینو دولتش برد سمت چی؟ مسکن مهر، خونه ساختن. خب خونه میدونی که 300 تا شغل درگیر میکنه. بعد ایشون برگشت گفتش که این که 68,000 میلیارد تومان بکن 450,000 میلیارد تومان، یعنی 382,000 میلیارد تومان، چقدر میشه جمع تفریق اینا؟ 384,000. خوبه جهنم و ذره. 400,000 میلیارد تومان، 400,000 میلیارد ریال نه تومان اینو افزایش دادی. آیا این هم کار تحریم است؟ یعنی این هیچ ربطی به تحریم و اوباما نداره. خود ایشون احمدی نژاد تو 7-8 سال انقدر، من اصلا نمیخوام کسی دفاع کنم یا رد کنم، من همشون رو نقد میکنم، نقد منصفانه، راهکار میدم، گوش نمیکنم. اما این طرف ماجرا گوش کنید، شما 92 450 هزار میلیارد گرفتی، انشالله الان 500 هزار تا سیگه تو این سال 50 هزار، 450 هزار میلیارد رو رسونی به 1,620 هزار میلیارد تومان. 1,150 هزار میلیارد تومن اضافه کردی. این میشه که ارزش پول ملی رو 1/4 شد. دلار 4 برابر نشد. پول ما 1/4 شد. و این پولو به سمت تولید بگیر. نبرد. او باز یه خونه ساخت، تو همونم نساختی. فوش دادی. وزیر اقتصاد شما اومد گفت مسکن مهر مزخرف است، افتخار میکنم یه دونه خونم نساخت. وزیر ببخش مسکن روش در سازی آیا آخوندی اومدی شما اینجوری گفتی؟ آقای عزیز، برادر بزرگوار من، اون موقع گفتی اینا به تحریم ربط داره. من الان همینو میگم، اینا به تحریم ربط داره، اینا به ترامپ ربط داره. بانک مرکزی توه، سوریه درگیر جنگ، اینجوری ارزش پول ملیش میاد پایین. میدونه هر بار که ارزش پول ملی میاد پایین داری بانک ها رو نجات میدید؟ دولت حالشو میبره، چون به دلار میفروشه، به ریال پس میده، ملت حقوقا رو به ریال میده، درآمدش از نفت به دلاره. قرضم اینه که بابا بیاید، من اصلا نمیگم بیاید پول ورزش و فوتبال رو بردید، من گفتم همین ورزشی که اینقدر محبوبه، من توی جایی که جوانا نشستن با سر و وضع مختلف، والله پا منبری بنده فقط حزب الله یا نیستن، جوانا با تیپ های مختلف الان نشستن بینتون، از خود اینا پرسیدم، میگن اولویت ما ارضای صحیح میل جنسی مونه، نمیخوان گناه کنن، بعدشون میاد از گناه کردن. اون دختر دوست نداره هرزه باشه، با هر روز با یه پسری بپره. ذاتش این نیست، فطرتش این نیست، اما داری به زور فاحششون میکنی با قوانین غلط، با ایراد. آقا کدوم این حرفای من غیر منطقیه؟ کدوم این شرع برات گفتم؟ آیه قرآن برات خوندم؟ از بنیانگذار انقلاب اسلامی برات از کتاباش گفتم که بدون اصلا نمیدونم میدونید همچی کتابای داره یا نداره؟ الان از غربیا گفتم دیگه چی باید بگم؟ مریخیا بگم؟ نمیدونم روابط جنسیشون چجوریه، نمیدونم اینا چجوری بندگون خدا زاد و ولد میکنن. ماشینامونو میدونم. همونطور تو کرمانشاه گفتم یه روزی امیرالمومنین میفرماد جفتگیری دو تا حیوانو نگاه نکنید. من روایت از حضرت دیدم. من فقیه نیستم و بحث فقهی هم وارد نمیشم، چون روایت دیدم. یه روز سوار ماشین بودم تو خیابون داشتم میرفتم، دیدم دو تا پرندهن جفتگیری میکنن، ما اینور نگاه کردیم. همزمان که اینور نگاه کردیم دو تا ماشین جی رفت سمت اون یکی. اصلا احساس کردم اون صحنه این طرفم داره تکرار میشه. من خندیدم گفتم فکر کنید مثلا میشد ماشینا رو هم جفت انداخت، تو ایران چیکار میکردن؟ بعد همینجوری خندید، گفتم این چیکار دارن میکنن؟ کلا نره همیشه وانته، پراید وانه، جی الیکس وانه، نمیدونم چی چی وانه، همیشه اینا دارن تولید میکنن. یعنی اگر میشد اینا تریلی رو با پیکی مینداختن. بابا والا بلا این رسمش نیست. من میخوام بگم پولش هم هست. شما میدونستی این همه دعوا سر اینکه بودجه اینم حوزه علمیه چیو، یه چیزایی رو میگن خیلی فنی به قرآن قسم، یه چیزایی میگن که تو دهنت بسته بشه حرف بزنی که ها چیه آخونده دفاع میکنی ها، مردم که نمیدونن که چی. آقا میدونستی جامعه المصطفی چقدر بودجه داره؟ چقدر داره عزیز من؟ شما تو بودجه شرکت های دولتیتون که هیچ وقت هم نمیاد تو مجلس، میدونی که فقط بودجه عمومی میاد، 1200,000 میلیارد تومان پول اونجاست. 1200 نه 70 چقدر 1200,000 میلیارد تومان پول برده شده. بودجه شرکت های دولتی رو 55% افزایش دادید، بعد بودجه 50 میلیاردی یه جا رو میگه نه 50 تومن بیشتر 30 تومن بدیم. جوکه دیگه، جوکه، واقعا جوکه. و این نفر فقط جدول ضرب بلد باشه کافین. بیای از این ور بگیم ما شب واریز یارانا عزا میگیم، از اون طرف روزی ببین آقا این سیستم بانکی، این حجم پولو دولت جلوشو گرفته نمیذاره بیاد بیرون، چون میدونه بیاد بیرون تورم درست میکنه. این کجا باید بیاد؟ همه جهان دنیا اینو میدن، برو کارخونه بزن، برو خونه بساز. مسکن مهر مزخرف بود، باری کلا به تو، بیا مسکن امید تو را بنداز. اون 80 متری میداد 60 متری، تو بیا خونه ویلایی 1000 متری بده گور پدر هر کسی بعدش اومد. بعد میگم این همه بیابون، بیا خونه بساز. ژاپنیسی که سی خونکی بده بالا بگی زمین نداریم یه جزیره ایم. میدونی چقدر شغل به وجود میاد؟ میدونی چقدر مردم درگیر میشن؟ اون موقع مردم تورم ناشی از اون رو هم میپذیرن، الان تورم هم از کارم نی. دپو این پول که نگه داشته میشه، میدونی تو سیستم بانکی بهش هی سود تعلق میگیره، سودش روزی 1000 میلیارد تومانه. سودش روزی 1000 میلیارد تومان. یه سوال، هر 1000 میلیارد تومان یه کارخونه، خوب گفتم دیگه، 1000 میلیارد تومان یه کارخونه، روزی یه کارخونه. مردم اقتصاد نمیفهمه که این جوون فقط داره اون فضاش، فضای جنسی و اون نکته و اون چی شد، اون تو ستاد اون چی به چیه، آها حله، اینو میگیره. بیا به این بگو، برای این آدم بیا بگو بشین میخوام برای دیگه همی فرمول های اقتصادی، برو بابا، گوش نمیکنه، گوش نمیکنه. اینا درد کاهش بودجه دفاعی داریم، بودجه دفاعی از ما کاهش بده، بقیه بودجه هم کاهش بده، بودجه شرکت های دولتی، اصلا حیات خلوت دولت ها، نه فقط این دولت، حیات خلوت دولت ها بودجه دولتی، شرکت دولتی هر کار خواستن اونجا میکنن. مجلس هم نمیتونه بگه بالا چشتون ابرو. بعد بحثا سر چیه؟ سر هی شما بیا چیکار کنم، کی باید اینو پیگیر، کی باید اون وزیر اقتصادی بیاره استیضاح بکنه ازش سوال با... آقا چی شد اون بانک مرکزی؟ مجلس. مجلس هم که چی؟ الان بعد ببینیم آقا لابیگری‌ها و اون داستاناشون، مثلا با دولت قبلی حال نمی‌کردن، هر روز یه وزیر داشت استیضاح می‌شد، با این دولت حال می‌کنن چیه؟ هیچی. وزیر سمت، صنعت، معدن، تجارت رو آوردن بیرون، شماره تنش رو عوض کردن، ببینه بازی فوتبال، شماره 7 رو دردن، شماره 8 تنش کردن به عنوان وزیر کار دفتر تو دولت. الان خبر رسید وزیر ارشاد میخواد استعفا بده، شایعه هست، نمیدونم چقدر صحته، تکذیب شد. میگفتم وزیر کار قبلی ربیعی دوباره بیاد جاش، داستانی ما داریم. آخوندی از چیز بیاد بیرون، از وزارت مسکن بیاد بره شهرداری تهران، فشار شبکه‌های اجتماعی نذاش، وگرنه تموم شده بود، اصلا می‌خواست رأی بیشتری هم آورد تو شورای شهر. یعنی یه خونه میگه من، تو چی کاری؟ دقیقاً چی کار کردی تو پس؟ خونه که نسازی کار دیگه هم نکنی، پس این وزارت مسکن رو برداریم دیگه، بگیم ما نداریم آقا، نداریم تخته، خیالمون راحت، ملت خودتون برید غلطی بکنید، ببخشید. وقتی داری اسمشو میذاری، ما تمام این اتفاق بابا، این همه ببین تصمیم میخواد شکل بگیره، ما کلی اداره داریم که وسط شهر زمین دارن، اصلا هم دیگه لزومی نداره الان وسط شهر باشن، چون 40 سال پیش وسط شهر نبودن، کنار شهر بودن، شهر گسترش پیدا کرده. همون اداره بره بیرون شهر از دولت زمین بیابونی بگیره بسازه، دقت بفرمایید، ادارش رفت بیرون جلوی هزار جور ترافیک و کوفت و زهرمار هم میگیره، اون زمین خودشو خونه سازمانی بسازه بده به کارمنده خودش، بگه 30 سال شما کارمند منی، 30 سال خونه داری، کاری دارین؟ آقا من نمیدونم یه خونه میخوای بسازی چیشو باید بری از اون ور بیاری، سیمانشو، آهنشو، ماسهشو، عملشو، همشو داری که. سانتریفیوژ نیستش که بگی مثلا با 1200 دور در ثانیه باید بچرخد، بابا عمله میخوای آجر بندازه بنده خدا. بده؟ من یه عقلم قد نمیده به قرآن، من داره جلو چشم داره یه شعری داره نیمایوشیج میگه، نازوکارای تن ساق گلی که به جانم چشتم و به جان دادم شاب، ای دریغا به برم میشکنن. میگه بابا این انقلاب ما برش زحمت کشیدیم، این بلا داره سرش میاد، بابا به قرآن 230 هزار تا شهید پرپر شدن، با هنو داره شهید میاد، همین چند وقت 30 تا رو زدن کشتن، صبح تا شب و تمام دنیا در افتادیم، بابا این مشکلات 90% مال توه. من اینجا تصمیم درست بگیرم وام بخوام بدم به یه بابای بدبختی بیچاره برید، این چه ربطی به اون طرف داره؟ بابا ما 85 میلیون جمعیتیم، خودش یه بازار بسیار بزرگه، بعد از اون طرف پولا خرج چی میشه؟ واردات بیرویه، قاچاق کالا، آب معدنی 45 هزار تومانی. یعنی من اون هاش دو نیست چیه؟ غذای سگ و گربه با عرض 4200. مردم گشنن، غذای 4200. ببین اینه، حالا جوری چشمه، برای چی؟ برای اینکه نوش جونتون جوونا، هیچ کی برای ما کار نمیکنه. چرا؟ همه دارن کار میکنن براتون، این حاصل انتخاب خودته، حاصل من این کارو نکردم. کردی وقتی سکوت کردی، وقتی نرفتی توجیه کنی رفیق تو، وقتی نشستی براش دو تا چهار تا کنی، دم انتخابات که جو هیستریک میشه و شیر تو شیر میشه و همه میریزن به هم بلند شده، اون موقع به الله هیچ حرف هیچ کی گوش نمیده. صبح تا شب تو مناظره دعوا میگه تو دزدی که تو دزدی. الان چه فاصله بود رفتی بشینی بگی خب برادر من بیا بسم الله. قرار بود دلار 5 تومن نشه دیگه، درسته؟ فقط 5 ایراد داشت، مثلا 5000 یه تومن به بالا دیگه ایرادی نداشت. گفتید اینجوری اینطوری انتخاب کنین 5000 تومن نمیشه، یعنی الان مثلا 12 تومن ایراد نداره. حالت خوبه؟ آقا اینا رو ما داریم انتخاب میکن. ناخه نه. همین میشه امیرالمومنین، گوش کن، امیرالمومنین اکثریت جمعیت گفتن ما مذاکره میخوایم، اکثریت اون سپاه گفتن ما مذاکره میخوایم، یعنی میریزیم به همینجا رو دور خیمه ریختن. ان الحکم لا لله، حضرت ما به درد نمیخوره، ته نداره ها، امر آسا داشته با تو میجنگید همین الان، در حال جنگ همین الان با شما امر آسا. نه ما اوکیه، ابو موسی اشعری داداش شما نمیدونی چی کار است، میفرستی میشن رفتن گن زد برگشتن برگشتن به امیرالمومنین گفتن خب ما اشتباه کردیم، دمشون گرم گفتن ما اشتباه کردیم، خیلی مرد بودن. منتها یه نکته دیگه هم داشتن، چیه؟ یا علی توبه کن. من چرا اجازه دادی ما بریم مذاکره کنیم؟ چه مظلومیتی امیرالمومنین، حضرت فرمان با شمشیر کشیده بودش جامعه رو میریخته به هم، چرا اجازه دادن مذاکره؟ بله ما نمیفهمیدیم، تو نباید میذاشتی تمام مذاکره زیر نظر خود انجام شد، اکثریت جامعه این خواستو داشته، چیکار کنم؟ تاریخ بد تکرار میشه بازی ما. میدونی چرا اینجوری تکرار میشه؟ میدونی تاریخ چرا اینجوری تکرار میشه؟ چون خدا میخواد خیلی ها رو اونور یه حالی بهشون بده، میخواد حجت تمام بشه که فردا با دهنشو این فقط باز بکنه بگه ما اهل کوفه نیستیم. من زمان مولا، آقا مولا، یا علی داداش، یا علی و زهر مار، اون دنیا بهت میگه بیا اینجا تو بگم، یا علی گفتی چجوری عمل کردی؟ خودت نعل به نعل، خطوه به خطوه، قدم به قدم، استپ بای استپ، گام به گام، جا پاشون گذاشتی، بعد از این بار چی میگی؟ نه باید این کار میکرد، توبه کن. امام معصوم توبه کنه؟ امام معصوم توبه کنه؟ که چرا گذاشتم؟ که بعد تو تاریخ ثبت بشه دیدید؟ اهل بیت معصوم نیستن که، علی خودش گفت من اشتباه کردم. که جالبه این مورد و رهبری تو سخنانش گفت اصلا من اشتباه کردم گذاشتم شما مذاکره کردید. خوبه برید کار مردم رو بندازید. اینا من نبودم، کی بود من نبودم دیدار انداختن، آقا من باش بری راه بنه. که جالبه این تیکه سخنرانی چیز شد، کات شد، نیومد بیرون، اما کسایی که اونجا بودن شنیده بودن، اومدن همه تو کانال تلگرامی گذاشتن، شب تلویزیونشون نیست. تلویزیون میدونه دیگه صحبتای، مثلا یه جلسه با شعرا داره، خیلی جالبه رهبری، هم خامنه‌ای دا تایار گذاشته سایت خود رهبری، هم کانال 2 الان تو من یکی این سایت‌ها دیدم، سایت شعر فیلم، مثلا شاعر طنز اومده یه شعر طنز میخونه، خیلی هم بانمکه، رهبری میزنه زیر خنده. بعد تو این مدلی که صدا و سیما داده بود بیرون، قشنگ بود، یک بچه‌مون نشسته اینو گوشتن کنار هم دیگه، تو این مدلی که صدا و سیما داده بود بیرون، همونه ها داره میخوان یه رهبری اینجا کنن. یه جا دیگه رفته بودن فیلم گرفته بودن، یه سکانس دیگه گوشتن اونجا، مردم جوون ما نگاه میکنه میگه خب این که خنده دار بود، این که نداره که. اینه ما خودمونیم. آقا جون ما 5 میلیون جوون پاکار تو این مملکت نیستیم؟ 5 میلیون، 85 میلیون، من گفتم 5 میلیون. ببینید که میخوام چیز بگم، معامله جوش بخوره. آمار درست حسابی فردی یه نفر، نه آقا ما بگم 10 میلیون، نه آقا ما 9 میلیون 900 داره، ولکن ما 5 میلیون. 5 میلیون خاک تو سر ما، بی ارزه ایم اگه نتونیم سال یه نفر رو توجیه کنیم که آقا جون به منافع ملیت نگاه کن، به حرفای قشنگ نگاه نکن. هر نفر سال یه نفر توجیه بکنه 4 سال میشه چقدر؟ 25 میلیون رو توجیه کردن. سال یه نفر دیگه خیلی یارو با کجو کله باشه، سال یه نفر یه پسر دایی دارم توجیهش بمه، آقا برم باش استدلال بیارم بگم داداش من اینه دو تاش، آره رفوز نمیفهمه دیگه اون چیکارش کن. اما خیلی از مردم به خدا تشنه حقیقتن، بعد اینا میان چیکار میکنن؟ ما هم کات میشیم، ما هم بایکوتیم دیگه، اصلا کنه اون نیستیم تو این مملکت، نیستیم دیگه. ما همین شبکه‌های اجتماعی نباشه کی ما رو می‌شناسه؟ شما من از کجا می‌شناسم؟ اینترنت. صبح تا شبم کلیپ‌های تختی شده تمسخر و دقیقاً چیزایی رو می‌ذارن بیرون که گوش کن که جوونا گارد بگیرن. خیلی حرفه‌ای و فنیه. مثلا 5 سال پیش راجع به برانکو من گفتم داشته کی بود از اینجا رفت، گفت من مالیات نمیدم. بود خودت به اشتباه کردی، باید بیا مالیاتتو بدی. چجوری کارمند بدبخت ما هنوز حقوقش نگرفته مالیاتش کسر میشه؟ این سخنرانی که مال اون سالها بوده دو هفته پیش اومد بیرون. بعد چی میشه؟ هیچی دیگه. کلی جماعت پرسپولیسی بابا ول کن این حرفا رو، به برانکو تیکه انداخته. باش برانکو میاد برات زندگی میساز. این میگذره، این زمان همین فیلم ها میمونه، بعدها نسلای بعدی میشن این فیلم ها رو نگاه میکنن زار میزنن، میگن چی کار داشتیم میکردیم تا این حد مسخره‌رسانه شده بودیم. بله مسخره‌رسانه، بله مسخره‌رسانه میشیم، چرا نشیم؟ آقا من دارم به شما میگم شدنیه. 1620 هزار میلیارد تومان میبینی چقدر پوله؟ کل مملکت رو میشه باش آباد کرد، میشه کلی کار درست کرد. بعد میدونی به شما گفتم مثلا این بره کالا بخره ها، اون کسی اون کارخونه رونق پیدا میکنه، اون کارخونه کارگر میخواد، کارمند میخواد، اون کارگره و کارمنده همین پسر است که رفته زن گرفته، این پول دوباره بر میگرده. این همه زمین، بگو آقا زمین مفت، شما مسکن امر کج و کله بود، بیریخت بود، بسم الله کیه بعدش میده خونه ویلایی؟ کدوم دیوونه بعدش میده خونه ویلایی؟ شما خونه های 120 متری ویلایی بده، مخلصت هم هستیم با یه حیات کوچیکی، دم شما هم گرم، خدا پدر مادرتونو بیامرزه، کسی بعدش میاد؟ مردم صبح تا شب میشینن دعاتون میکنن. من همیشه برام سوال بود چرا سال 93 94 یوی 40 سال ما مقوله نفوذ داریم، 93 94 یوی بحث نفوذ مطرح میشه؟ چون دیگه نمیتونه این طبیعی باشه. چجوری کلتون اینقدر خوشگل برای ماشین کار کرد؟ من سر ماشینم حرفی ندارم، عیبی نداره ماشینا رو کارخونه های درست کردن، عیبی نداره با تمام این داستانایی که دارن. باشه شما رفتی این کارو کردی، باشه اون کارگرا برن سر. چرا فقط تو خودرو دیدی؟ کره داره میخنده به ریش ما، میگه نفت ازتون نمیخرم، طرفدار میکنه، کل بازار ما دست سامسونگ. به ورزشکارای ما اونجا یه دونه گوشی نمیده، توف میندازه تو صورت، یعنی یه ایرانی. بعد بدهیش رو میبخشن یه دهی، بدهی خارجی ها رو. تو نمیتونی بگی آقا تموم شد؟ نه، یا نداری؟ تو وقتی پول رو قرار بدی مردم دوست دارن برن سامسونگ ها برن بخرن، ای بینن اون 50 تومن هم برای کسی میگم که ایرانی بخره. بابا این همه زمین، بگو آقا متری 1500 2 تومن ساختش، بیا این وامو بگیر. مگه ما تمام شد اون هرم جمعیتیمون؟ بیا مالیات بذار روی خونه های خالی، از 400 هزار تا 600 700 هزار تا خونه فقط تو تهران میگن خونه خالی داریم.
دولت خودش بنگاه داره،
بانک ها دارن خونه میخرن. ما تنها مملکتی هستیم توی دنیا که پول اونو میذاریم توی بانک، بانک با پول ما میره یه خونه ای رو میخره، چون میخره گرونش میکنه و بعد ما خودمون نمیتونیم بخریمش. به خدا اینو بره هر جایی بگی بهت پناهندگی میدن. نمیدونم به قرآن، اما خودمون داده. آقا رهبری اومده میگه آقا من داشتم کنار یه دیواری رد میشدم، دیواره تموم نمیشد. من میدونم کدوم بانکو میگه ایشون. خب تموم نمیشد، آقا تو وظیفت این بوده. آقا شما کدوماتون کربلا رفتید؟ آقا خیلی رفتید. چند تا بانک دیدی تو عراق؟ مردم پول ندارن اونجا دیگه. ما اندازه سوپرمارکتی هم بانک داریم توی مملکت. هر اداره واسه خودش برداشتی یه بانک زده، غلط اضافه کرده برداشتی بانک زده. بهترین جای شهر دونبش، عالی، شهر رو قبرستون میکنن شبا دیگه، چون جای توپو میگیرن چهار بعد از اونم تعطیلن، خاموشه. جای خوبی که میتونست یه مغازه‌ای باشه، کسب و کاری صورت بگیره. آقا جون پول رو باید به گردش در آورد. بابا اسلام اینو میگه. اسلام قبول نداره درست شما میدونم. غربیا میگن. شما حکم خمس رو از این ورم ببینید. که حکم تنبیهیه. که اگه پولو نگهداری 1/5شو میگیرم ازت. 20%شو میگیرم. که تو پولو به گردش در بیاری. از اون ورم میگه ربا حرام. چی میمونه؟ تولید و تجارت و درست استفاده شه. یه مثال ساده دو تا چهار تایی میزنم برای همه از ابتدای تا انتهای قابل فهم. آقا ایشون بقال، یکی قصاب، یکی مبل فروش، یکی مکانیک، یکی چه، این که شغلای کس. ایشون یه میلیون پول به دست میاره، در میاره. این یه میلیون تو میره از قصابی میگه خب خیلی وقت بود گوشت گوسفند نخورده بودی، میره میخره. اون قصابه که پولدار شد میگه این ماشینم چند وقت صدا میده، برم مکانیکه درستش کنم. مکانیکه پولدار شد گفت بریم مبلا رو عوض کنیم. مبلی دوباره برگشت به همین بقالی خرید کرد. پول برگشت تو جیبش. ما پول توی کشور خودمون، این هم ما 18 اقتصاد دنیای مردم، خیلی پول هست تو کشور، بعد به گردش داره، بعد چی میشه؟ هیچ، قاچاق کالا. نمیدونید، بیایم من بهتون روش بگم، ایده بگم. ما تمام این کشورهای خارجی که تونستن قاچاق کالا رو کنترل کنن رفتیم، نه زینف انی ادی نمیذارن. راه داری بهشون میگی راهکار، کسی جلو قاچاق رو بگیر. سالی 12 تا 20، عددهای بیشتر تا 30 هم گفتن، میلیارد دلار داره قاچاق وارد کشور میشه. هر کالای قاچاقی داره وارد میشه، یعنی تولید داخل نبوده دیگه، یعنی یه چراغ اینجا خاموش شد. الان هم که میدونید چی شده دیگه، خوب دقت بفهمه. ما یه وزارتخونه داریم، صنعت، معدن، تجارت، دو مرتبه تا الان رفته مجلس، دل بدید دو مرتبه رفته. نماینده مجلس با تفکیک این مخالفت کردن که این جدا بشه، که وزارت تجارت یا همون بازرگانی بیاد چی؟ بیرون. کلی ما فکر کردیم که یه بار یه سوالی من دمیه سخنرانی رهبری پرسید که من متوجه نشدم فلسفه این چه. فلسفهش در واقع این بود که کسی که وزارت صنعت دستشه، یعنی تولید، همون کس وارد کننده باشه، که بیش از حد وارد نکنه، تولیدی داخلی نخوابه. از اون طرفم الکی به خاطر حمایت از تولید کننده داخلی قیمت انقدر بالا نره که مردم ضربه مصرف کننده. این وسط میدونی این قانون بهش میگن قانون تمرکز. تو کل کشورهای دنیا به این رسیدن. مثلا کار اتفاق خوبی که افتاد، دقت بکنید، زنجیره تأمین غذا تو کشور در دست وزیر کشاورزی، یعنی دیگه از دست وزیر بازرگانی تجارت گرفتن واردات غذا رو. چرا؟ چون از این طرف این انقدر باید، دقت کنید، اینقدر باید برنج وارد بکنه که قیمت بالا نره از اون طرف، از اون طرف هم تولید کننده برنج تو شمال کمرش نشکنه. اینا باید دست یه نفر باشه. جالبه دو بار رفته مجلس این وزارت صنعت معدن تجارت تفکیکش. کلی ما فکر کردیم اینا رو هم ادغام کردیم، قبلا نبود. دوباره میخوان تفکیک. دو مرتبه رفته، نماینده ها گفتن نه. الان دوره افتادن، من میدونم که تو مجلس داره از نماینده ها امضا میگیره که تفکیکش کنه. نتیجهش چی میشه؟ وزارت تجارت که اومد بیرون، وزارت بازار شروع میکنه واردات کردن، همین 4 تا کارخونه هم تعطیل میشه. من نمیدونم منش برای چی. یه سری دلار قرار بوده برجامه پول رو برگردونه دیگه، درسته؟ برنگردونده. یه سری دلار بیرون داریم، چیکار کنیم اون پولا برگرده داخل؟ من بتونم ما به ازای ریالی هیچی. میگم آقای هند دلارام اونجاست، نفت به تو دارم میفروشم، باشه تو عوض نفت تهاتر کن، به من چی بده؟ برنج بده. برنج و من دولت میام به مردم میفروشم، پول دستم میاد. معادل ریالی دلارهای بیرون. خب چی میشه تولید کننده برنج؟ به درک. به همین سادگی. چند بار دیدید آیه حجتی وزیر کشور، چون دیدید من آیه حجتی به استثناء سر این ماجرای گوشت که پیش اومد که ایشون تدبیر نکرده بود، تو این چند سال 5 سال من ازش حمایت کردم. من کارم اصلا مشکل سیاسی با کسی ندارم. من این نفر کارآمدی داشته باشه، کارایی داشته باشه، مخلص شما هستم، مال این دولت باشه، مال اون دولت، اصلا تو این بحثای چپ و راست این جزاست مخم نمیره. آدمی چرا ایشون مثل قوانین درست کشه؟ مثلا چی میگفت؟ میگفت به شرطی اجازه میدم انقدر میوه وارد کنی که انقدر میوه صادر کنی. این کشاورز جون میگیره، غذای تولید داخلی جون میگیره. الان کار به جای رسیده، میگن آقا گندم هم نکنیم از قزاقستان وارد کنیم. حالا یه سوال، ما گندم رو گذاشتیم کنار، کشاورز بدبخت رفت به کارش، سر نرخ خرید تضمینی گندم دیدی چه بلایی سر کشاورز آوردن؟ حجتی یه رأی داره تو اون شورا، رأیش هم مخالف بوده، اینو بردن استیزا. خیلی جالبه، این چه مجلسیه؟ اینا متوجهن دارن چیکار میکنن؟ خودمونیم، اون مجلس ماییم. این نقد علمی به مجلس، جای کار خوب داره انجام میده، مخلص شما هستیم، خانه ملت و این چیزا، تعارف داریم، معصوم که نیستی نتونیم نقدت بکنیم. البته میگن معصوم هم میشه نقد کرد برخی. ببینیم داره چی میشه. به من از این واضح تر و ساده تر هم راهکار بعد بابت اینو ما جزئی جزئی کار کردیم. من یه جوری باید بگم که برای همه قابل فهم باشه. اینجا ریز تو حوزه نظارت، کنترل گمرکات، طرف رفته تو این بحث مسافرتی، چه اسمی داره یادم افتاد، نه نه نه، این مثلا شما وقتی دانشجوی خارج از کشور هستی میتونه اسباب اساسی خودتو برگردون این طرف، پته های مسافرتی میگن، توی اونجا چیکار کرده؟ کریستال چک وارد کرده، از جمله چک، بدبخت دانشجو به اسمش گمان، بعد زده چی؟ با اجازه مدیر، چون این باید مجوزش بشه. کی میخواد بره اونجا به نظارت وایسته؟ الان این گمرک زیر نظر کجاست؟ وزارت امور اقتصاد داره. آقا من وزارت اقتصاد داره چیکار میکنه؟ اون از نرخ ارز، این از بانک ها، این از گمرک، این از قاچاق کالا. آقا گرفتید ما رو؟ بعد چیکار باید بکنن؟ نهادهای انقلابی باید بدون این کمکاری ها رو پر کنن. جز اینه؟ وقتی نهادهای انقلابی یه خورده پررنگ‌تر بشن، چیکار دارید تو همه چی دارید دخالت میکنید؟ برید بشینید کار خودتون رو بکنید، برید بشینید چیکار بکنید؟ وایسیم مملکت سقوط کنه؟ اصلا من میگم دیگه یه فشار از اون طرف هست، 40 ساله هست. من نمیگم تحریم تأثیر نداره، اما یه بخشای تحریم تأثیر داره، اما این چیزایی که به شما گفتم هیچ ربطی به تحریم نداره. تو پول درون خودتو به گردش در میاری. بابا این خونه میخواد، این خونه گچکار میخواد، راویزکار میخواد، جوشکار میخواد، بنا میخواد، کلی شغل از اون ذوب آهن تولید کرده، آهنو تا اون راننده کامیونی که آورده، تا این عمل بنا، تا اون معمار، تا اون مهندس، همه میرن سر کار، پولو درون خودت به گردش میاری. این یهودیا یه علامت کوچولوی دایره بسیار ریز شعاع 1 میلیمتر روی تولیداتشو میزنن، حرف اول کاشر به معنی حلال رو میریسن تو. دیدید رو بعضی از تولیدات این به زبون بی زبونی داره به کل یهودیا میفهمه اینو یه یهودی تولید کرده، اینو بخر. تو کل دنیا آخه ببین کاشر یه موقع هستش یعنی حلال، ما هم حلال هر اون آرم حلال داریم میزنیم، اما یه موقع هست حلال برای مثلا گوشته، حلال برای مثلا چه میدونم این پاور بانک و حلال برای نمیدونم ریکوردر و حلال برای این چیزی که معنی نداره که، این دیگه نجسی پاکی نداره که. میخواد بفهمونه پول درون خودتون به گردش در بیارید. همین مردم خودشون نشستن صندوقای خونگی درست کردن، کارآمدیش از 100 تا بانک بیشتر بوده. تضمینی که پول برگرده، سود نگیرن، چیکار کنن، خودشون نشستن قوانین نانوشته درستن. بعد شما دکتراها و اقتصاد و فلان اینجوری بعد این پولی که مونده اونجا نمیذاره بیاد بیرون دیگه، هی بهش سود تعلق میگیره، هی داره گوله برفی بزرگتر میشه که هر بار بزنه بیرون فاتحه مملکت رو بخونه. بعد برای اینکه با بانک ها کار نداشته باشی میگن ببین تاوانی فرشتگان، یادتونه دی ماه پارسال دیدید از اونجا شروع شد، از 4 تا صندوق کوچیک آرمان و نمیدونم فرشتگان مملکت ریخ بهم. به بانک ها دست نزنید، خب درست شد. یا حاشیه امنیت هم براش درست کن. ببین چقدر فنیه، میشینیم میگیم آقا میدونی چی شد فلان جا از مملکت جدا شد، اینجوری کردن، اینجا این فشار رسانه‌ای رو آوردن، اینجا این کارو کردن، تهدید نظامی کردن، اینجا دومینو رو قشنگ میبینی، پازلو می چی چه تق 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 خورد آخری نتیجه گرفته. الان من دارم میگم آقا این حرفا هزینه زا برای بنده، دارم اینا رو میگم. اما من به قرآن بارها گفتم و به خدا قسم روم نمیشه خدا شاهد جلوی این کوچه ها هر کدوم اسمی شهید رد بشم. رفته بودم شاهرود، میرم مزار شهدای شهر رو بتونم وقت کنم حتما میرم. داشتم سنگ قبر شهدا رو سناشون رو نگاه میکردم، بعضی وصیایی هاشون، یادم شهید رضا نادری تو گوشی مکسشو دارم، نوشته بود روی سنگ قبرش نوشته بود هانی برادر کجا میروی اندکی درنگ کن. دیدم ای داره با من حرف میزنه، میگه وایس تو کجا داری میری؟ وایسادم خط بعدی رو خوندم. نشه فکر کرده با یک فاتحه بر سر من و امثال من بار سنگینی را که به دوشت گذاشته این فراموش خواهیم کرد. بگم اینجا گشنه و مونده یه فاتحه تو هم که به یه فاتحه جوونیمو گذاشتم پرپر شده زندگیم رفته پوستتون رو میکنم اونور. ببا اینا نمیترسن از خدا؟ به قرآن آدم تنش میلرزه والا این روایت ها رو میخونه در مورد حق و ناس و اینجور چیزا، میگه از شهید حق و ناس میکشم، من شهید رو نگه میدارم حق و ناسشو باید بده، شهید که خون داده رو. بابا ما داریم چی کار میکنیم؟ من نمیدونم یه صندلی چقدر میارزه. آی مردم حالیتونه حق و ناسه؟ این که ریش مردم رو در گروه چه دستانی قرار بدیم؟ آقایون اگر کاری ازتون بر نمیاد، اشتباه میکنید، غلط میکنید، وقتی میخواید رأی جمع بکنید میگید از مریخ تا از سمک ماهی تا سما، از ماهی تا آسمون همه مشکلات رو حل میکنم. میگن دیگه وقت رأی، وقتی میگن آقا نمیشه خود ای دفعه اولتون هم نیستش که بگی آقا من خب یه بار تا الان شرکت نکردم نمیدونستم. هر روز همینایید آقا جون. ما پس بهت گفتم این همه پتان، حالا دیدی تحریم 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 یعنی چی؟ یعنی میخوان تو متوجه این داستان داخلی چیه نشی. یه خری هم اونور پیدا شد به اسم ترامپ، همه چی گردن میگیره. ترامپ بدبخت چی کار داره رو بانک مرکزی ما؟ چرا سوریه این بلا سرش نیومد؟ نصف مملکتش دست خودش نیست، با خاک یکسان شده. عراق چه بلایی سرش اومد؟ اونا چرا امسال اربعین اونایتون که رفته بودید چی تونستید بخرید با پول مملکتتون؟ یه نون یه ماس 20,000 تومان میشد. میرفتی تو بقالیاشون سوال میپرسیدی این چند؟ خدا شاهده از همینجا این گرونه. یعنی میگه اصلا تو چی کار داری میپرسی؟ انقدر از اون بدبخت پرسیده بودن این چند تا قیمت داده بود گفت دادن خداحافظ، همون اول میگفت داداش برو وقت ما رنگ، این گرونه. این عزت به پاسپورت مردم بود. بذار یه چیزی بهتون بگم و عرضم تمام، وقت گذشت، یک ساعت و 45 دقیقه است من دارم داد و بیداد میکنم اینجا. هر کی باشه آقا من نمیخوام بگم من کارم درسته، میگم آقا کسی که دغدغه نداشته باشه میگه برو یه ساعت سخنرانی کن برو دیگه. الان فردا آقایون فقط الان از امشب اونایی که تو جلسه مسئولن بیان گزارش تهیه کنن از جلسه، میگن خدایا کجاشو من بنویسم، دفتر چلبک باید پر کنم. تو میان بالاخره اینا باید گزارش پر کنن بنویسن، مسئولن آقا اینجا اومد اینو گفت اونجوری گفت اونطوری گفت، بگید من میام اینو میذارم صوت رو کانال، زحمت نکش از اونجا برو بردار. خب اما انقدر ببین به پیر به پیغمبر اون شهیدا خرمال اونا کن. ما خودمونیم دیگه، با چیکار بکن؟ میگن کارو نکنیم، ما انتخاب میکنیم انتخابمون و ایرادش میپاریم بیذاریم به پای انقلاب. بابا انقلاب بنده خدا که رفته کل منطقه رو گرفته، چیکار باید بکنه؟ اونجا که باید دفاع از امنیت بکنه محکم داره کارش انجام میده، موشکش رو درست میکنه با 7 ماخ سرعت میخوره تو کله هدف، با چند میدیم ورون ورتر نقطه زنم هست. این نگاه و این روحیه رو بردار بیا توی خودروسازیت کیف کنی. من این نگه معاون وزیر دفاع، زیر نظر دولته، از یه طرف زیر نظر ستاد کل نیروی مسلح، یه طرف زیر نظر دولت. معاون وزیر دفاع اومد گفتش که ما به شرکت خودروسازیمون کمک میکنم به شرطی که با این خارجه بزنن کنار. پژو دیگه چه بله بس سر ما می آورد نیورد بدبخت، هر کاری میتونست با ما کرد. رانتی این همه از ما پول کندن بردن، آقا بذارید کنار ما کمکتون میکنیم، با ما تکنولوژی پیشرفته‌ای داریم. آیه حاجی زاده رئیس هوافضا موشکی سپاه اومد گفت بابا تکنولوژی که ما تو موشک داریم و تو خودرو نمیدونم مثلا یک دهمش هم چقدر گفت، یه عدد خیلی چیزی هم گفت، یک دهمش همون نیست. ما من دارم موشک اینجا درست کنم 2.5 کیلومتر تو یه ثانیه داره میره. میفهمی چه سرعتیه؟ این بدنش از هم نمیپاشه. بعد اینجا ماشین درست کردم 50 تا بیشتر میره، لخ 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 50 کیلومتر بر ساعت. دیگه چی باید بگن؟ نه شما دخالت نکنید، ما خودمون بلدیم. بارکالله ماشین جفت بندازید به هم، ماشین جفت بندازید به هم. همه چی چیزا شده. من اولین بار پراید وانت دیدم تو خیابون، فکر کردم اشتباه دارم میرم اینجوری کردم. واقعا گفتم اشتباه میبینم دیگه. گفتم یارو بعضی هستن ماشینشون دستکاری میکنن، گفتم این دیگه کیه؟ نردوشه بودم همه. بعد یادیم ای ایران خودمون، ما عقب بمونیم داداش، ما هم درست میکنیم. اینه جفت بندازن با وانت. آقا سرتون رو درد آوردیم، وقت گذشت، ببخشید. ما به پیر به پیغمبر اگه داد و بیدادی میکنیم دلم میسوزه. خب تجلی الفرج امام زمان صلواتون رو.